بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی جلسه سوم دوره توانمندسازی مبلغین راهیان نور مرکز شهید مطهری با موضوع یادمان شناسی استاد دهرویه بهمن ماه 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ان شاء الله که این زحمت هایی که میکشیم و خدا قبول کنه. صلوات عنایت
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
خب این جلسه در باب چند محور انشاءالله خدمت شما عرایضی رو داریم. یکی از محورهای اصلی بحثایی بود که به امروز حواله داده شد از جلسات دیروز، به امروز حواله دادن، گفتن که ما یه خورده بیشتر مستاقی بیایم، یه خورده بعضی از این بحثا رو خدمت شما عرض کنیم. از جمله یادمان‌ها، باز باب این که مبلغ برای راهبری یک تسلطی می‌خواهد، یک دانشی می‌خواهد، ما سر نخ این جریان شناختن یادمان‌ها، مسیر، اقتضائات، حالا یه داده‌های اولیه‌ای و منابعی رو خدمت شما انشالله عرض می‌کنیم. قبل از اون من اجازه میخوام که چند تا نکته دیگر رو عرض کنم. از باب این که باز هم برای راهبری به اونها نیاز داریم، برای اینکه بتونیم بهتر مسلط‌تر صحبت کنیم، توجه به این سری نکته ها برای ما لازمه. یکی از بحثایی که نیازه، بسم الله الرحمن الرحیم، بحث اقتضائات این کاروانهای راهیان نوره. یعنی چی؟ به هر حال در بستری داریم ما یک کنشگری انجام میدیم که یه اقتضائاتی به ما دیکته میکنه، اصطلاحا زمینش به ما یه چیزایی رو دیکته میکند. این اردو جهادی نیست، اردو جذب اول سال نیست، اردو بین ترم نیست، اردو مشهد نیست. اردو مشهد یه اقتضائاتی داره، اردو جهادی یه اقتضائاتی داره. الان رو بستر و بوم راهیان نور داریم حرف میزنیم. یعنی چی؟ یکی از اقتضائاتش سفر با اتوبوسه. سفر با اتوبوس یعنی چی؟ یعنی اینکه مخاطب شما خسته تره. توجه به این نکته ها روی نوع حرف زدن، موقع حرف زدن ما تو اتوبوس، تو غیر اتوبوس، تو معطل کردنمون قبل و بعدش، اینا خیلی به ما کمک میکنه که حرکت درستی رو انجام بدیم. بعضا پیش میاد مبلغ ما رفته به خاطر اینکه میگه من دارم از زمان وجدانی هم داره نگاه میکنه، میخواد از این زمانی که داره حد اکثر بهره رو ببره، در حالی که داره تلاش مذبوحانه میکنه. به چه معنا؟ مبلغ ما میکروفون با دستش بیاد، اتوبوس آنی خالی نمیمونه، میخواد چیکار کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، قبل یادمان فلان هستیم، رفتیم تو یادمان، بعد از یادمان ادامه گره راوی رو ادامه میده، همین جوری داره میره جلو. بعد از دو روز نشده، یه روز، روز اول نشده، میگن حاجی چقدر حرف میزنی، میخوایم بخوابیم. این کاروان ها یکی از مشکلاتی که مبلغین اون مثلا پیش میاد براشون همین مسئله ایه که توجه به خستگی مخاطب نمی کنن. یه نکته عرض کنم، این جزء نکته هایی که باید توجه کنیم. من اینجا سعی می کنم نکته ها رو بنویسم. یکی از نکته ها اینه، این که ما برای برنامه ریزی، این حالا تو خارج از چون بس میخوام بگم به عنوان نکته دارم عرض میکنم، تو برنامه ریزی ما در هر طراحی عملیاتی عرض میکنیم که اصلا نباید وقت خالی به مخاطب بدیم. وقت خالی یعنی بی‌نظمی. وقت خالی یعنی این که مخاطب هر کاری دلش میخواد بکنه. وقت خالی یعنی این که توی اتوبوس اون چیزی که او میخواد پخش میشه. یعنی یکی از چالش‌های مبلغین چیه؟ یه دفعه یه اسپیکری روشن میشه، شروع میکنه هر چی که دلشون میخواد. چرا این اتفاق میفته؟ یه خلایی وجود داره. ولی اگر برنامه یه جوری چیده شده باشه که اونا صوتی را شنیده باشن، کلیپ تصویری دیده باشن، راوی صحبت کرده باشه، حاج آقا صحبت کرده باشه، همه این تنوع اقدامات رو ببینند، در اثر چه اتفاقی در این اتفاق میفته بعد از این؟ موقعی که خالی میمونه وقت استراحت بهشون دادیم فقط. لذا میبینید همین که حاج آقا میکروفونو میذاره یا کلیپ تموم میشه، دفعه همه اتوبوس خاموش میشه، دیگه انرژی نمونده که بخوان این حرکت اضافه که خارج از برنامه رخ بده. این چالش هایی که ریشش اینه، ریشه اینه که ما تو برنامه ریزی میگیم وقت خالی رو، این وقت خالی موجب یک ضررها و آسیب هاست. این کار مبلغه، مبلغ باید این خلأها رو پیدا کنه. تو راهبری ما وقتی داریم طراحی عملیات فرهنگی میکنیم میگیم شما سین مثلا دارید مینویسید، ریز برنامه اقدامات دارید مینویسید، به میزانی که میتوانید باید تو زمان خورد بشید، آن به آن برنامه داشته باشید. یکی از فوایدش چیه؟ همین نکته که عرض کردم، شما وقت مقفولی براتون نمیمونه. بگید آقا یه سین برنامه نوشتیم برای دوره‌ای، اصلا رایان نور هم نباشه، ما یه وقتی یادمون رفته براشون چیکار داریم. الان وقت خوابشونه، وقت استراحتشونه، وقت غذا خوردنشونه، وقت مستند دیدنشونه، وقت چیه؟ اینو براشون، این مغفول نمیمونه، ولی خورد وقتی میبینیم برای برنامه آن به آن. نکته دوم، اعتمادی که مخاطب به شما میکنه. وقتی مخاطب ببینه شما برای آن به آنش برنامه ریختید، اعتماده منجر میشه که تو برنامه شما بیاد قرار بگیره. یه وقتی من میبینم بله برنامه، میگم خب حالا من الان میرم تو اروند، میرم تو دل این بازارچه، کی به کیه، منم ساعت گذاشتن، حالا دیم ساعتم این برانور میریم سر قرار اتوبوسمون. چالشی که همیشه پیش میاد وقتی این اتفاق مادی میبینه که ما آن به آن داریم برنامه میریزیم، یعنی انقدر برنامه اونو کیپ چیدیم، انقدر برنامه یه جوری چیده شده که اگر اینو از دست بده یا اینو معطل کنه با تأخیر میاد، برنامه بعدی تحت شما قرار میگیره، مخاطب خودش به این سمت میاد و خود کنترلی خود داخل کاروان رخ میده. یعنی ما نباید درگیر شیم، خود بچه‌ها هم دیگه رو اداره میکنن، میگه پاشو بریم الان به اون یادمان علقمه نمیرسیم، به یادمان بعدی نمیرسیم. چرا؟ چون دیده تو برنامه است. تو برنامه ما مستاقن، ما یه کاروانی دو سال پیش رفتیم، من روز به روز میامدم، مشکل اساسی بود که خب ما خودمونم دیر ملحق شدیم به کاروان با سر جا به جایی که رخ داد، ولی وقتی ما رفتیم یه خورده سعی کردیم افسار کار رو دست بگیریم و این حرفایی که حالا دیروز شنیدید، ما دیدیم که اینا سین ندارن. ما روزانه براشون شروع کردیم سین چیدن، ما ملحق شدن بنده تقریبا یک روز به حرکت کاروان، ما هرچی تونستیم ارتباط گرفته بودن ولی نشد اون چیزی که باید. ما رسیدیم بالا سر کار، توی هر روز ما شروع کردیم، گفتیم آقا بشین سینشو بچینید. سین چیدنش یعنی چی؟ یعنی شروع کردیم از صفر روز تا آخر روزی که قرار بود مستقر بشیم در اون محل اسکان، این رو بررسی کردن که چی؟ آقا باید شما این یادمان برید، این یادمان برید. اینا خودشون فقط مبدأ و مقصد رو میدونستن، یعنی واقعا بهش اینقدر فکر نکرده بودن که چی؟ ما امروز صبح از اهواز مثلا داریم راه میافتیم، نه از دو کوهه که امروز صبح راه میافتیم، شب هم قرار است مثلا میشتاق باشیم، یادمان میشتاق باشیم، این فاصله با چی قراره پر بشه؟ هر جایی رفتیم شهدا طلبیدن میرن یادمان. اینجوری برنامه‌ریزی کرده بودن. ما رفتیم گفتیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم، میدونی الان میخوای بری مثلا یه دفعه بری کانال کومیل دوباره برگردی میشتاق، که شما براتون یه قداست خاصی داره مثلا کانال کومیل، یه ارقی دارید که الا و لابد باید رفتن اون یادمان. خب اینو براش چیدی؟ میدونی که اینجا نمیتونی قبلش یادمان فکه بری، اگه بخوای فتح المبین بری، اگه بخوای بری فکه شهید آوین، اگه بخوای بری حسن باقری، اگه بخوای بری، همه اینا رو گفتم میدونی؟ گفت پس چه جا نمیتونیم بریم اینجا؟ گفتم شروع کنیم چیدن. گفتم اون نقشه بیا الان این کار رو انجام میدیم، ما با هم مرور میکنیم یادمانا رو. گفتم پس اگه میخوای نگاه کنی میبه زمان خودش به دیکته میکنه، چون مبدأ و مقصدت که الان معلومه، تو این زمان باید این یادمانا که میخوای رو بچینی. چون که چیدن، ما شب به شب برای برنامه فردا تصمیم میگرفتیم، متاسفانه یعنی تو بدترین حالت ممکن، اینا خودشون اینم نمیخواستن انجام بدن، ما راضیشون کردیم، اومدیم نرم شد، اتفاق افتاد، شروع کردیم به چیدن برنامه. وقتی آدمارا رو چیدیم، وقتی برنامه سفت شد، اونجا من توضیح که میدادم صبح میگفتم اگر تو اروند شما معطل کنید، نماز اول وقتی که ما برنامه ریختیم توی علقمه با تاخیر، نماز اول وقت از دستمون میره. اگر اینجا رسیدیم ناهارتون مجبورید تو اتوبوس بخورید، اگر نرسیم به علقمه اصلا نمیرسیم. هر چقدر برنامه کند، یعنی شما کند به جنبید و یعنی حرکتتون کند باشه و دیر بیایید و همه اتفاقات دیر بشود، برنامه بعدیتون تحت شعاع قرار میگیره. مخاطب روز اول با ما همراهی نکرد، وقتی دید برنامه سیف شده و جدیه، چون مخاطب همون جوری که باش تعامل بکنی، به ما هر جوری تعامل کنی مخاطب همون جوری با ما بازخورد میده. اگر ما خیلی گله و رها و بدون قاعده و خیلی شلوول برخورد کنیم، مخاطب میگه خب ساعت چند قرار حرکت کنیم؟ ساعت 8 به ما گفتن، 8 و نیم بریم ان شاءالله میاد. چقدر ما بازخورد دادیم. این تو مباحث تشکیلات هم تو بحث ارتقاء اعتبار تشکیلات همین مباحث رو میگیم. میگیم اگه میخواد تشکیلاتی اثر داشته باشه باید رو قانوناش صرف وایسته. ما وای نایستادیم بعضی وقتا، شلوول اومدیم عمل کردیم، مخاطب بازخورد شلوولی به ما داره میده. تو عمل ببینیم مخاطب وقتی که میخواهد بیاید سوار اتوبوس بشه خیلی آهسته سلانه سلانه، حالا بریم ببینیم این دست فروش چی میده، اون سنگره چه خبره، اون راوی اون کاروان چی داره میگه، عکس بیشتر بگیرم، این اتفاقاتی که مرسومه همیشه توی کاروان. بعد چی؟ ما کاروانمون شیداداش از بین میره. ولی ما به ازای که ما صفر بگیریم روز اول کاروان، اتفاقا هم چالش های پیش اومد، اینا را تو گرده و اینا انشالله ادامهش عرض کنم. چالش هم خیلی داشتیم تو اون کاروان، وسط جاده فکه، اون بیابون براوت فکه با اون جاده وضعیت وخیمش، لاستیک اتوبوس پنچر شد، ترکید، مجبور شدیم یه اتوبوس خرد کنیم تو اتوبوس‌های دیگه. همینم هم برای ما برای من ظرفیت بود، چالش بود، ولی برای من ظرفیت شد که من بتونم یه دفعه مخاطب زیادتری رو ببینم. جریانی که می‌خواستم تو کاروان را بندازم این خودش برای من ظرفیت شد. چی شد؟ با کارو سفت گرفتیم. از فرداش من دنبال آدما نمیگردشتم، آقا پاشو بیا بیا سوار اتوبوس شی، تو رو خدا بیایید، آقا علم رفت و این چیزا نبود. همه ملت همینجوری سری خودشون میان به خط میکردن، آدما رو میرفتن سر جاشون. چرا؟ چون برنامه بعدی جا میموندن، چون اتفاقات بعدی رخ میداد، به خودشون سخت میذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانی که مخاطب توجیه
شما خیلی خوبه،
مخاطب توجیه شده باشه، اقناع شده باشه، واقعا قلبا اینا رو قبول کرده باشه، نماز اول وقت و بحث یادمان، اگر مخاطب همراه نباشه
ما دست میذاریم اون چیزی که اون میخواد.
خب گروکشی میتونیم بکنیم؟
گروکشی به چه تا چه حدیش
اختزا دیگه.
یعنی آره همین دیگه، او دوست داره که رهاتر غذا بخوره، به موقع غذا بخوره، اینا همش عقب میفته، میاد تو اتوبوس دیرتر، هم این اتفاقاتیه که پیش میاد. حالا من اجازه اگر بدید ما تو این جلسه زیاد یه طرفه باشه، اجازه بدید که این جلسه یه طرفه بیشتر ارائه بشه. حالا مواردی ما مشکل ندارم، ولی چون جلسه بعدی این بحثو بیشتر ما رفت آمد داریم و بیشتر میخوام عرض کنیم خدمت دوستان. آره 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 شما لطف کنید. آره سلامتیشون صلوات بفرستین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
فاقد شی نمیتونه موتی شی بشه. وقتی ما یه صلوات منسجم از مخاطبمون می‌خوایم، خودمون باید صلوات منسجم بفرستیم. یه صلوات منسجم بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب پس تو فضای اتوبوس باید فکر کنیم. بیشتر زمانی که داره کاروان ما طی می‌کند، مخاطب در اتوبوسه. از به بسم الله که راه میفته تو یادمانا میچرخه، همش تو اتوبوسه. پس یه اختزاعات تو اتوبوس باید ببینیم، از جمله خستگی. من اینو بالا نوشتم ببخشید. خستگی، خستگی مخاطب با لحاظ بشه. دو، باید تنوع برنامه داشته باشیم. تنوع برنامه چند تا مثال بزنم. ما هر وقت میریم رایان نور، حداقل اون اولایی که میرفتیم بیشتر، همراه خودمون من یه بسته ای می بردم. بسته چی بود؟ من چند شکل فلش همراه خودم می بردم. حالا اون اولاش که این چیزا وجود نداشت ما فیزیکی خیلی چیزا رو می بردیم. الان دیگه خورده امکانات بیشتر شده، اینا همش مقدمات میخواد، قطعا هماهنگی قبلی میخواد که اتوبوساتون حتما باید فلش بخوره. یکی از چیزایی که الان کارو قفل میکنه، یعنی اگر مبلغ بره اونجا همه چی هم داشته باشه این دستگاهشون نمیخونه هیچ. ما با چند فرمت فیلم‌ها رو می‌گرفتیم، کلیپ‌های خاص رو می‌گرفتیم، سعی می‌کردیم محتوای موضوعی یا مربوط به یادمان‌ها رو جمع کنیم، صوت‌های مختلف رو می‌گرفتیم تو فلش‌های مختلف. من فلش‌هام شماره داشت، فلش شماره 1 یعنی صوت‌های مثلا شهدایی، 2 یعنی روایتگری‌های کوتاه، 3 یعنی کلیپ‌های فلان، 4 مستند و فیلم سینماییایی که ما تایید کنیم. اگر نشود حاج آقا من یه فیلم دارم بذارم، اگه این کار نکنیم این میشه ما تو زمین. اگر قاعده کلی، اگر ما برای چیزی طرحی نداشته باشیم قطعا در طرح دیگران قرار میگیریم. ما اگر طراحی نداشته باشیم قطعا تو طرح دیگران قرار میگیریم بخوایم یا نخوایم. یعنی اگر من تو طراحی سینه برنامه‌ام مشخص نکنم که راننده کجا اجازه داره گازوئیل بزنه، او هر جا دلش خواست وای میسه گازوئیل میزنه. تا این اندازه میشود تخصصی ریز شد رفت تو کار. حالا ما به ازایی که بشه عذرخواهی میکنم، یه مقدمه قرار بود من بگم آقای بازرگانم حتما توجه به این داشتن، به منم دیشب تماس گرفتن گفتن اینو یادآوری کنید. ما نکاتی که داریم میگیم همش مطلوب است، یعنی داریم جهت رو مشخص میکنیم، قله رو داریم میبینیم، داریم به اون سمت میرویم. نشود که یه نفر بیاد بگه که آه چون این اتفاق نمیتونم رقم زورم نمیرسه پس منتفیا. نه نه نه، الان بعد از این جلسه و قبل این جلسه شما 1% یه تفاوتی کرده نگرشتون. بنده با سابقه که حداقل اینجا دیگه یه خورده ادعا میتونیم بکنیم، هیچ ادعا نداشته باشیم، اینجا یه ادعای سنی سابقه ای میتونم بکنم. تو این سابقه چند ده سال شد دیگه تقریبا، تو این چند سالی که من تو فضای راهیان نور دارم تنفس میکنم، مدل های مختلف، شکل ها و رویه ها و منش ها و خط سیر های مختلف رو طی کردم. یعنی همه اینا که آسیب میبینن الان دارم میگن، من باش خاطره دارم، خاطره دارم از اینکه مبلغ ما وقتی کنترل نکنه نوع تعاملشو، اصلا اینا ما دیدیم بعد خلاص خودشو برای ما پیش نیومده، اینقدر اصطلاحاً شیر قضیه رو باز نکرده بودیم، ولی من دیدم تو دوکوه مبلغ رو انداخته بودن تو دیگ داشتن میزدن روش. چرا؟ چون این مبلغ شوخی دستی کرده بود. کنترل از دست آدم در میره، یعنی از دست آدم در میره. اینا رو من دیدم، یعنی این سیرا رو دیدم. وقتی اومدم با فضای حالا این نوع تفکر آشنا شدم، دیدم که اصلا اثرگذاری یه چیز دیگه است، من دارم اشتباه میبینم، اصلا تفکر من اصلا اشتباه بود. یعنی پله به پله تو این مثلا چند سال نگاه کردم که دیگه اومدم اصلاح کردم. پس قرار نیست همین امروز من همین بسم الله الرحمن الرحیم من میخوام راهبری کنم، خب کاروانا به خط چید همه. آقا یه جایی تجربه نیاز داره، اشکال نداره، یه درصدی از نکاتی که الزامات بود دیروز قطعا یه بخشش با تجربه به دست میاد، میتوان از تجربیات دیگران بهره برد، با ادبیاتی که تو گام دوم میگه حضرت آقا، ولی یه جایی واقعا تو تجربه نکنیم در نمیاد. یعنی ما تو چالش اجرا نباشیم فهم نمی کنیم سختی اجرا رو، ضرورت کار تشکیلاتی. اینجا من باز پانویس میدم به اونجا، ارجاع میدم به اونجا. ضرورت کار تشکیلاتی یکی از مهمترینش این بود شما وقتی در تشکیلات تنفس کنید، تو گیرودار تشکیلات قرار بگیرید، سختی حکومت داری رو میفهمید. من یه اتوبوس اداره میکردم، این که اتوبوس من کی چی بشه، ماشین لاستیکش پنچر نشه، فلان نشه، اتفاقات مختلف نیفته و آدمهای 30-40 نفر اتوبوسم رو بتونم مدیریت کنم، وای به حالی که یه استان دستم باشه، وای به حالی که یه کشور دستم باشه. اینو ببینید، این همش چرا داریم میگیم. الان آقای علیان انشاءالله میان توی این نکته بیشتر صحبت میکنن. ما برای گذار از این 5 مرحله تمدنی که از انقلاب شروع شد تا به تمدن نوین اسلامی قرار برسه، برای هر جایی یه محرکی داشتیم. دفاع مقدس رو ما یه محرک میدونستیم، بدنه مدیریتی خوبی برای ما تولید کرد. الان داریم از همون سر سفره دفاع مقدس نشستیم، خیلی از مدیران ما اینجا در اومدن. شما نگاه کنید دیگه، الان هر کی رو اسم میبرید میگه یه جایی بوده تو جنگ، سردار فلانی، آقای فلانی یه جایی بوده، اون شهید رئیسیش هم که تو قوه قضاییه بوده، تو جنگ هم باز بوده. یعنی یکی از تجربه‌هاش دیدن عرصه جنگ بوده. همه رو میتونید بزنید به اون فضا. اگر اینا داریم میبینیم، فناوری این استفاده از جنگ که قرار شد راهیان نور باشد، این هم قرار است آدم تربیت کنه. من مراوی، من مبلغ دارم میرم، آقای کادر اجرایی که داره میره، خواهر کادر اجرایی که داره میره، همه اینها باید با این نگاه بروند. حالا چجوری میشود این اتفاق؟ با همون رفتارسازیه، با همون اتفاقاتی که دیروز خدمت شما عرض شد. نکته بعدی رو عرض کنم. پس این روی تنوع برنامه فکر کنید. باز تو انتقال تجربه ها من اینجا یه خورده، چون تو اون جلسه خواهرها شاد نباشن، این نکته رو فقط عرض کنم. تنوع برنامه از اقدامات کلامی میتونه باشه یا تنوع ارائه محتوا. مثال بزنم، حالا اینو توی غزل روایتگری پررنگ‌تر میگن، ما حالا کمرنگ‌تر با ادبیات مبلغین و فضای گفتمانسازی اون فضای محتوایی خودمون عرض میکنم. ما مثلا یکی تنوعش این بود، ما روایتگری مصور داشتیم. حالا من اینو نمیستم یادم نره، چون احتمالا یادم. روایتگری مصور داشتیم، اون موقع هنوز این امکانات هم نبود. چه کار میکردیم؟ ما هر محتوایی که می‌خواستیم ارائه بدیم، یک تصویر متناسبی رو ازش چاپ می‌کردیم تو ابعاد بزرگتر، بعد حالا پرسش می‌گم لامینت می‌کردیم که آسیب نبینه، می‌بردیم همراه خودمون. من بسم الله می‌گفتم، خب این یعنی چی؟ نشونشون می‌دادم این تصویر رو. تصویر چی بود؟ یه شمعی بود، شمعی که شهید چمران برای خانومش کشیده بود. ما دنیای حرف میتونیم بزنیم. آخر الحمدلله طلبام که از هر جایی میتونن گریز به هر جایی بزنن، یه بستری بود. اقدامات دیگه هم داشتیم، مثلا قرآن، ما خیلی از قرآن میتونیم استفاده کنیم، بستر گره زدن قرآن خیلی زیاده. این هم میشه از تنبوها، قرآن به شهدا، یعنی شما یه آیه قرآن رو به هر نحوی، حالا اونم تو نکات تجربی باید صحبت کنیم، باز میکردیم میگفتیم که خب آقای فلانی که ته اتوبوس همش سر صدا میکنه، خب من به نیت شما میخوام امروز یه صفحه قرآن باز کنم، صفحه قرآن باز میکردیم، اون آیه که میومد رو انتخاب میکردیم، از دو تا صفحه میتونستیم یه آیه که مورد انتخاب ما رو انتخاب کنیم، شروع میکردیم روی صحبت کردن از اون با بستر شهدا. بله بله بله، آدم یک شبه نمیتواند بگی من الان تصمیم میگیرم خب قرآن باز میکنم، خاطره شهدا نازل میشود، من میگم خب طبیعتاً یه مخزنی باید درست کرده باشیم از حجم داده ای، اشکال نداره، به میزانی که میتونیم ما اینو تکمیل کنیم. تا حالا داشتیم مطالعه، اگه نداشتیم من عرض میکنم یه سری داده هایی که آماده تره رو باز منبع عرض میکنم آخر جلسه که میتونید از اونها استفاده کنید. شاید الان ما مفصل نتونیم بگیم آقا مثلا یه کتاب مثل دار رو بخونید، حوض خون رو بخونید، نمیدونم لشکر خوبان بخونید، نورالدین به سر ایران بخونید، از معراج برگشتگان بخونید، چادر وحدت بخونید، این کتابای قطور دست نوشته‌های حسن باقری بخونید، الان فرصت عملیات نداریم، ولی تو برنامه‌تون باشه. خدایی یکی درخواست‌های پر تکرار حضرت آقا خوندن زندگی نامه شهداست، این اینو منتفی نمی‌تونیم نفی کنیم. ما نمی‌بینیم جلسه ای با جوانان مگر اینکه آقا دارن تأکید می‌کنن که اینا رو بخونیم، اصلا کار به بهره دادن به دیگران نداشته باشیم. مثلا من میخونم که خودم کوچیک شم تو ذهن نظر خودم، آقا یه 18 ساله یه 15 ساله یه جوری فکر میکرد که من الان 30 سالم 40 ساله نمیتونم فکر کنم. چرا؟ با این نگاه هم بخونیم منهای تبلیغ و همه این بحثا، اول انفسکم بعد انتقال و دیگران. یه نکته ها این شکل. خب نکته بعدی، خب این دیگه رو تنوع برنامهش دیگه انشالله فکر کنید دیگه. اقتضاء بعدی بحث اینه که توی حالا سفر راهیان نور غالبا گریه زیاده. یکی از مشکلاتی که داریم همه دنبال اینه که یه جوری شده سنگ بزنن سر ملت رو بشکنن، میخوان گریه در بیارن. چی گفته؟ آقا گریه معبر است، گریه راهکار است، هیچ کس نفی نمیکنه، اما گریه فقط نیست. آه قرائتی نکته میگه و از حکه و ابکا، اصلا از حکه رو مقدم کرده خدا، خدا و از حکه و ابکا میگه، اشکال نداره. ما نمیگیم مثلا گریه تعطیل ها، آقا مثلا فضای افراطی این که آقا فقط فکر فقط نمیدونم فلان، نه. این من خودم به شخصه که نمیتونم اینو قبول کنم، چون خیلی از بارها رو تو خود دفاع مقدس این عشق برآورده، اون خاطره شهید چیز سازیانی که آقا نقل میکنه که میگن معبر شهادتم گریه است و بکاهه، این واقعیته. حالا شهادت به عنوان یک قله ای ترسیم میشه، شما هم تو کار خودتون، ما الان میخوایم انتقال محتوا بدیم، میخوایم یه اتفاقی رو رقم بدم، یه رفتار ایجاد کنیم، بعد قطعا تو این حالت ظرفیت احساس واقعا یه ظرفیت خوبیه، ما منکرش نیستیم. اما اگر اینقدر طرف رو ببریم زیر ضربه گریه، اینقدر طرف سجده و گریه، آقا صبح رفته یادمان بسم الله چشش وا شده رفته تو فتح العمیان دو کوه، اومدن گفتن اینجا شیار شلیکا زدن، با شلیکا رزمنده ها این اتفاق افتاد، رزمنده اومد گله فلان اونجوری کرد، اتفاق افتاد، همش میریم تو گریه تو گریه. خب بعد میره زور حسن باقری، حالا غالبا این کاروانا که خیلی حساسی باشن حسن باقری نمیرن، میرن تو فکه شهید آوینی، میرن کانال کومه، کانال کومه هم طرف متلاشی میکنه دیگه بس گریه میکنه. یعنی این چون من تجربه خودم بوده دارم میگم، ما تو یادمان که بودیم، من مستقر بودم تو کانال کومه، من جد راویه بودم که گریه نمیکردن، غالبا آخرش نمکی گریه بود، ولی اینکه از بسم الله من همه تو سر خودشون بزنن نبود. مثلا می اومد ما طرف باید با برانکارد از توی کاروان مثلا از توی چیز میکشیدیم بیرون از توی یادمان، مثلا اصلا کاروان خواهران که یه خورده حالا بیشتر ظرفیت وجود داشت، من یادم نمیده، من وسط کانال کومل موقع هنوز اینقدر بازش نکرده بود، بسم الله الرحمن الرحیم شروع کردم صحبت کردم در باید حالا اتفاقی که توی الفجر مقدماتی افتاده بود گفتم، یه دفعه یه جیغی صدیدیم. یعنی اولین باری که خودرو اومد تو منطقه، یعنی خودرو اومد وسط یادمان، همون موقع بود یادمه، یه جیغی شنیدیم. چی شده بود؟ این توی کانال خب موقع دست نخورده تر بود، دست داده بودن، یه بند انگشتی پیدا شده بود، یکی از خواهرها پیدا کرده بود که جیغی و قش کرده بود، اصلا به هوش نمی اومد. آمبولانس اومد، خداحافظ. حالا این اتفاقات ما نبود، ما نمیخواستیم اتفاق رقم بخوره، ولی اگر این چربید به هر حال یه جایی منفجر میشه، وقتی زیاد از یه طرف فشار میاد یعنی افراط بشود، تفریط رخ میده. میگه حاجا بیزا دلمو خوش باشه، میده تو اسکان چیکار میکنه؟ اون سوپا به اطمینان عمل میکنه، چی میشه؟ بزن و برقص و بچرخون و بگردون و همه چی دیگه دست ما نیست، نمیتونیم به کسی فشارم بیاریم. چرا؟ طرف دیگه ترکیده، ما باید ابتکار عمل دستمون باشه. برای این چه کار میتونیم بکنیم؟ آقا شبم ما از این محیط نباید خارج شیم، از این فضای جو راهی نور نباید خارج شیم. ما ظرفیت داریم، مگه رزمندا نمیخندیدن؟ پس میریم تو فضای مثل مثلا جنگ جنگ، ما اینو را مینداختیم. اگر کسی رو میشناختیم، ارتباط داشتیم، بسترش وجود داشت، میرفتیم میآوردیمش بیاد صحبت کنه. آدماش هم خیلی زیادن. نداشتیم، خاطره هاشون رو میومد راوی میگفت. ما میکاشتیم آدم برای اینکه آقا یه نفری بیاد این تنظیم کنه این اتفاق رو، گریه و خنده. به خاطرات طنز دفاع مقدس رو میگفتن. که خورده ما تمام حرفمون این بود که طرف که میاد توی راهیان نور یه اتفاقی را ببیند، یک نوع زیستنی را ببیند که بتواند در زیست زندگی معمولی خودش ادامه بدهد. ما گاهن بعضی داده هایی میدهیم در راهیان نور که فقط میتواند در این کاروان ولا غیر انجامش بده. وقتی ما سرایت ندیم اون راهکارهایی که تداوم بحث راهیان نوره، واقعا یکیش همینه، ما باید اقداماتی که تعریف میکنیم مخاطب ما با ما همراه بشه تا در زیست زندگی شخصیش، سبک زندگی ارائه کنیم. اصطلاحا اگر تو سبک زندگی لنگیدیم، مخاطب ما از دستمون در میره. خب نکته دیگه، یه اقتضایی هست به عنوان مخاطب، مخاطب راهیان نور. این یه خورده عام‌تره، من بعد تو همون اقتضاعات دیگه عرض میکنم و دیگه از این بگذاریم. مخاطب از چند حیث ما میخوایم تقسیمش کنیم. یکی قشریه، اون بعدا صحبتش میکنیم. الان روی این میخوایم صحبت کنیم که ما چند نوع مخاطب داریم. یه مخاطب داریم همراهه، کتاب زیاد خونده، از شهدا زیاد میدونه، علاقه به شهدا زیاد داره، با یه شور و شوق و قداستی اومده. به قول آقا مثلا نسبت به نماز اول وقت حساسیت حداقل تو کاروان داره، نمیدونم نسبت به راهیان نور توجیه که تا راهیان نور یعنی یه قداستی داره، یه زیارتیه، یه این حرفا. این یه قشرن، یه قشر ما آدم خونسان، یعنی ساکت، یعنی گریه کنن گریه میکنه، بزن برخصان این جزه اون بزن برخصی ها هست، این قشر مزبزبین و این زالک لا اله اولا و لا اله اولا، این هم بسط هستن. یه قشر دیگه هم هستن که اینا ما حالا میگیم معاند، ولی اون اسم خوبی نیست. معاند به عنوان کسی که با ما مخالفت داره به علتهای مختلف، به علتهای مختلف. ما میگیم برای کنترل همه اینا میتونید دست بذارید رو اینا، ولی اگر شما بتونید کادر قوی داشته باشید، اون کادر قوی هم اینو کنترل میکنه، هم این فرد خونسا رو فعال میکنه، به سمت قشر مثبت ما میاره و اون قشر همراه خود ما میاره. همه اینا رو با هم داریم. پس یادتون باشه، برگردیم به صحبت‌های دیروز، عوامل اجرایی نقششون برای کنترل مخاطب خیلی زیاده. حالا من یه خورده میام پایین‌تر تنزل بدم این بحثو با اجازه. که چی؟ ما اگه می‌خوایم همراهی کنیم، خب اینا رو ما داریم. ما اینا رو، این بچه‌های همراه خودمون رو همیشه داریم. از در بندازشون و پنجره میان داخل دیگه. یعنی من اینجا من دیگه بریدم، میگم آقا دیگه نمی‌خواد بریم ادامه بدیم. دیگه گریه نکنیم. حاج آقا یت امشب یادت نره. نه حاج آقا نشد، دو نفری میریم کنار شهید گمنام مثلا فلان یادمان گریه میکنیم، فلان اسکان شهید گمنام داره، حاج آقا بریم زیارت عاشورای صبح بخونیم مثلا. اینا ظرفیت خوبی هن. برای چی؟ بقیه رو به خط کنیم. این معاندی که میگیم، حالا اون کسی که با ما همراه نیست، با ما هر وقت ساز مخالف میزنه، اینها رو تو کارهای اجرا کردنمون به عنوان اهرم فشار میتونید استفاده کنید. ببین من یه جایی تصمیم گرفتم، البته عنایت شهدا، ما شروع کردیم صحبت کردن، فهمیدم یه نفر هست، یه آدمیه که محیط بدی بوده، یعنی به مرور زمان آدم میفهمه. یه دو سه تا معاشرتی کردیم پارسال، این بنده خدا تازه وارد بسیج شده بود. این بنده خدا رو مثلا آورده بودن داشتن باش بازی میکردن، این اشتباهی بود که کادر داشت میکرد. این آدمه رو تازه آورده بودن عملش کرد، این کارو بکن. من فهمیدم مثلا این اهل سیگار هست، مثلا این اتفاقات مثلا این اوته، عملا خیلی تو باغ ما نیست. ارائه شد گفتیم که من رفتم صحبت کردم با اون اقدامات قبلی که قبلش انجام داده بودیم تو کاروان، حرف ما به خر بود، یعنی خریدار داشت. گفتم که این بنده خدا رو بذارید مسئول اتوبوس، میام اون شرار رو همیشه مبصر کلاس میذارن دیگه، آدم شرار رو میذارن مبصر کلاس، ما کردیمش مسئول اتوبوس. این کل این اشرار اتوبوس همچین کرنش میکردن، همچین قبول میکردن، مثلا لازم نیست من زور بزنم، من با تیم خودم میومدم درو میکردم همه رو میرفت، اینم میومد قشنگ یه در با زبون خودشون یه در با زبون های دیگه. ولی این آدم آخرش الان جزء کادر اصلی اون بسیجه، این آدم یخرج کنه یخرج انسانا آخر بود دیگه. این دستگاه رایان نور یه تکونی داد. حالا این داستان ها اینجوری زیاد داریم بگیم که اتفاقاتی افتاد تو کاروان ها، مخاطبین زائرین اتفاقات که واقعا یه نفری اومد یه جور دیگه رفت بیرون، اینا خیلی حرف توشه واقعا هستا، ولی یادمون نره. همه این حرفا رو میزنیم، اولا قدرت دست خداست، اثرگذاری دست خداست، همه این نکته هایی که همه رو شنیدید. ما باید راهیان نور ما بخوام یا نخوام این اثراتی دارد، چون بستر خاصه همه اینا هست. ما تلاشمون اینه که یک، ما نقشمون در این اثرگذاری چیست، من کجام. یه موقعی من فکر میکردم میگفتم الان من تو این کاروان نبودم چی میشد، یعنی من به سالهای قدیم خودم نگاه میکنم، خب فلان کاروان من نبودم، میرفت تو یادمان یه آجاقای پیدا میکرد میداختن جلو نماز میخوند و تموم میشد میرم، چه فرقی میکرد بود و نبود من. به این فکر کنیم اون وقت خود به خود کارامون تغییر میکنه، یعنی اینکه ما چه کنیممون عوض میشه. این یه نکته. دو اینکه وقتی میاد مبلغ کار تبلیغی میکنه، کار تربیتی میکنه، اگر میخواد اثر بگیره بازم از همون ظرفیت معنوی شهدا و مزار شهدا و محل شهادت شهدا و مقتل شهدا و اینا میتونه استفاده کنه. اینا رو همه رو گفتم که استفاده بشه. خب این یه نکته. حالا نسبت به اینا باز حرف زیاده، یه بخشش با توی بحث‌های تجربی بیاد. اون اقشاری که داریم تقریبا، حالا به صورت احصایه که ما کردیم، تقریبا میتونیم بگیم که ما دو یا سه قشر میتونیم بگیم. یک سری اقشار داریم مخاطب، میخوام رو مخاطبه حرف بزنیم، یه سری اقشار داریم تو صحبت‌های دیروز هم اشاره شد، مثل بچه‌های فرهنگیان. حالا می‌ریم یه خورده تخصصی‌تر رو دانشگاه صحبت کنیم. یه دانشگاهی مثل فرهنگیان، مثل بچه‌های فقه و حقوق میشن جزء همین قشر همراه ما، این تطبیق می‌کنن. این فرهنگیان ها غالبا اهل مطالعه هستن، دغدغه فهمیدن زیاد دارن، دوست دارن بشنون. حالا تو خواهران که کلا حرف شنیدن بیشتر خوان داره، یعنی ما تجربه این شده تو اتوبوس خواهران، ما هر چی صحبت هم کردیم بگن آقا صحبت نمی‌کنه، این آخرش گفتن چرا آقا صحبت نمی‌کنه. ولی تو برادران غالبا گوش شنیدن نیست، گوش شنیدن نیست، مثلا با تنوع کاره بیشتر میشه. این مخاطب همراه شما رو و این فضای فرهنگیان و حالا فقه و حقوق اینا که یه خورده آخوندترن، شما نگاه کنید یه سری رشته ها هست به آخوندها و طلبگی نزدیکتره، حالا یا دغدغه ذهنی یا دغدغه تربیتی، همه اینا آدم ها رو حوله محور میاره. از اینا میتونیم استفاده کنیم، یعنی اینا مخاطبی که داده، مثلا اگه ما با فرهنگیان رفتیم با داده های بیشتری بدیم، عمق زیادتر میخواد ازمون، لازم بود با دست پر این شکلی بدیم. یه سری دیگه ان اونا هم بچه خوبی ان، دغدغه‌مندم هستن، اما جنس تعاملیشون فرق میکنه. بچه علوم پزشکی مثلا یه خورده محسوسات براشون خیلی مهمه، تجربیات خیلی براشون مهمه، یعنی باید تجربه شده و دیده شده باشه. مثلا من ما یه خاطری از یه شهیدی از شهدای تفحص که تحقیق کردیم، این خاطره تفحص یه خورده سخته، یعنی باور پذیر بودن نبودنش خورده اذیت میکنه بچه‌ها رو. ما سریع دیدم که احتمال داره که این اتفاق بیفته، من این فضای تصویریش رو از قبل آماده کرده بودم، ما پخش کردیم تو اتوبوس که این شهید پیدا میشه، همه چی سالمه، این قمومه آب داره مثلا بعد از مثلا چندین سال. من گفتم آقا علم تجربی شما چی میگه؟ آب بعد از یه مدتی که راکت باشد میگنده یا از بین میده تو گرما و هر دلیلی مثلا میپره. گفتم این قمومه نه سالم مونده، شفا میده، قمقمه همراه شهید، این آب آبه. گفتم چرا؟ شروع کردیم رفتیم تو این بحث ها که حالا قدرت شهید انقدر از خودش میزنه بیرون، قدرتش انقدر زیاده که از خودش میگذره، سرایت میکنه به همه چی. یعنی حضرت خضر رو چرا خضر میگویند؟ این سبز شدن، این که حضرت هر جا باشه بهار میشه، سبز میشه، خضر. شهیدم این شهید بودنش او رو گسترده میکنه، که حضرت آقا هم گفتن تو خانواده خیلی از شهدا مثلا گفتن که قدرت ایشون از فلان، این مثلا آقای سلیمانی قدرتش کمتر از شهید سلیمانی، شهید سلیمانی قدرتش خیلی بیشتره. این ما اینو جا انداختیم، چرا مخاطب ما یه خورده تجربی بود، یه سری هم اقشار دیگن عمومیترها، و یه خورده مثلا بخوام چهارمی دم که عرض کنم، اون چهارمیش هم میشن یه خورده دورترها، مثل مثلا دانشگاه آزادها، غالبا پیام نوریا، فنی حرفه‌ای ها، اینا یه خورده فضاشون از ما دورتره، یه خورده باید با مراد بریم و کلیه استان کردستان. این مقدمه که دیروز بود، یعنی با کل استان کردستان رو میتونید ببینید، تجربه استان کردستان همه رو زخمی کرده. آره اون قشر پنجمیه که حالا میخواییم. خب اینا باید دیگه فکر میکنم باید بریم توی اون جلسه بعدی شد. خب تا اینجا من این نکته ها رو دیگه چک میکنم، دیگه خیلی وقتمون کم میاد، از این میگذرم بریم روی فضای داده های یادمانی، چون خورده اونا حجمش زیاده، بریم روی اون فضا. حالا لابلاش اگه شد نکته اضافه تری عرض بکنم. یه صلوات عنایت بفرمایید. ما آره ای زمین خب ما روی نقشه‌ای که حالا آخرین نقشه‌ای که صداد رایان نور منتشر کرده میریم صحبت میکنیم، یه جستجوی کنید نقشه رایان نور، خود ستاد رایان نور، سایت ستاد رایان نور تلاش کردیم فیزیکی بیاریم خدمت شما، نشد، ولی الان هم قابلیت داره که سریع به دستش بیارید. توی نقشه آخرین نقشه که گذاشتن، خود ستاد رایان نور نقشه رایان نور رو گذاشتن. این حالا فکر کنم شما استفاده کنید، چون یه نفیه دینه رو با چند برگه کنید. آره این رو ما از اونجا گرفتیم، این دو برگه. حالا نمونه شما من یه خورده بکنم قدیمی. آره تقریبا یه همچین شکلیه این نقشه که الان دست بالاست، این یه خورده نسخه قدیمی تره، آجاقا از گنجینه چیزشون استفاده کرد. این نقشه‌ای که ما الان روش داریم صحبت می‌کنیم، نقشه به معنای این که جغرافیا تغییر کرده، خب طبیعتاً چنین چیزی وجود نداره، اما این سری یادمان‌ها کم و زیاد شده، اضافه تر شده، مثلا کم نه ولی زیاد زیادتر شده، یه نکته این شکلی داره و ظرفیت ها اضافه کردن. الان مثلا شما نگاه کنید دور این نقشه، شما دیگه این بحثو ندارید، کیو آر کدایی که در رابطه با توضیحات یادمان ها معرفی کردن، این هست قابل استفاده است. پشت همینم یه صفحه دومی داره مختصرا یادمان ها رو توضیح داده. توی یادمان ها خیلی رو اینا خیلی نمیتونید توقف کنید، این دادش به مخاطبه، یعنی در حد مخاطبه این داده داده میشه. شما توجه داشته باشید که شما نمیتونید به این تکیه کنید، قطعا شما یه حجم بیشتری نیاز دارید. من اینو را بندازم. خب ما بسم الله الرحمن الرحیم میریم توی شروع یادمان. ما اول یادمانی که داریم دوکوه است، یادمان دوکوه، یادمان دوکوه معروف به یادمان جاویدالاثر احمد متوسلیانه. من خیلی سریع بگم تا به اختصاصات اصلیمون برسیم، این حرف اصلیمون محتوایی خیلی نمیخوام وایستم، ولی یه مختصری توضیح میدم، بقیهش طلبتون انشالله اشارات پررنگترش رو توی جلسه آیه علیان میشنوید انشالله. دو کوه یک پادگان است، پادگانی که عقبه خیلی از عملیات ها بوده، اوائل جنگ بعد از انقلاب از ارتش گرفته میشه، تحویل سپاه میشه، البته هنوز این که صاحبش ارتش است یا سپاه دعواست، همین الان هم که میرید وارد میشید یه ورودی داره برای ارتش، یه ورودی داره برای سپاه، دو کوه رو نصف کردن، هنوز هم خونه سازمانی های ارتش هنوز وجود داره اونجا. این دادا رو دارم میگم یه خورده اونجا که رفتید نرید در راستی و در چپی رو بود مثلا. خب این یادمان چی شده بعد از این که یه سازمان رزمی پیدا کرد سپاه بعد از اولای جنگ، یعنی شد دهه 60 شد، یعنی از 59 گذشتن و تقریبا اواخر دهه 60 ما یه سازمان رزمی پیدا کرد سپاه، یه قدرتی پیدا کرد، شروع کرد لشکر و تیپ و گردان تشکیل دادن های منسجم تر منظم تر، حالا این دیگه خیلی ریزشو نمیخوام بگم دیگه. اومدن لشکر اون موقع تیپ بود، جماعت متوسلیان و تیپ حضرت رسول تهران، حالا اسمش الان شده تهران، اینا اومدن در این دو کوه مستقر شدن. استقرارشون در دو کوه منجر به این شد که رفتن ساختمان‌ها رو دوباره بازسازی کردن. حسینیه همت بعد از شهادت همت، شهید همت نامگذاری شد، یعنی قبلش یه حسینیه داشتن، اما این حسینیه الان که میرید میبینید این ساختمون کلیش، داخلش نه، کلیش این هتلی که الان ساختن نه، این کلیت ساختمونه اصلش، عکسش هم هست دور خود حسینیه میتونید ببینید که این یه مکانیه که بعد از شهادت شهید همت به نام شهید همت نامگذاری شد. خب من سریعتر برم توی این اختزاعات، ببخشید، یه صلوات بفرستید کار
نمیشه.
خب دو کوه، من این تقلب ما رو ببین. خب دو کوه از اختزاعات محتوایش بگذاریم، یه چند ظرفیت داره. علاوه ظرفیتی کاروان هایی که از شمال کشور وارد بشوند به فضای خوزستان اکثرا جز اولین یادمان هایی که میرن دو کوه هست غالبا ها، ولی تو سیرهای مختلفی که میچینن ممکنه بشه آخری، چون به هر حال یا ورودیه یا خروجیه استانه. لذا این توجه داشته باشید، بستر اقدامات ما خیلی میتونه باشه تو این بحث گرای محتوایی خورده من خودش رو عرض میکنم. چند تا موقعیت داره. موقعیت ساختمون حسینیه شهید همت، خود ساختمون هایی که اونجا وجود داره به خاطر اینکه خیلی از شهدا توش تنفس کردن. الان شما از در حسینیه قسمت خواهران میاد بیرون، روبروش گردان عمار، گردان انصار، گردان های مختلفه که خیلی از شهدا واقعا همونجا بودن، یعنی گردان ها مستقر بودن، هر ساختمونی یه گردان توش مستقر بوده الان وجود داره. یه خورده دیدن ساختمون ها الان مقدور شاید نباشه چون آماده نکردن اونقدر، ولی یک سریشو بازسازی کردن برای اسکان خود زائرین استفاده میشه. خیلی از یادمان، خیلی از کاروانا وقتی میرسن شب میرسن و در دو کوه مستقر میشه. یک ظرفیت دیگه اش حسینیه شهید همته. خود حسینیه که جای خاص دو کوه هست، یک جایی که کلی انسان خاص یک کار خاصی به نام عبادت رو اونجا انجام دادن، قطعاً جای خاصی تقدس این شکلی پیدا میکنه. منهای این که در اونجا احتمال اینکه شهید داشته باشیم، یعنی شهید شده باشن تو بمبارون‌ها هم وجود داره، من الان آمار دقیق ندارم. در کنار این قضیه یه جریانی داریم به نام حسینیه حضرت زهرا و گردان تخریب. گردان تخریب یه خورده از فضای اصلی دو کوه بیرون تره. چرا؟ عقل. چی؟ گردان تخریب رو کشیدن بیرون. حالا گردان تخریب الان ما میگیم و بعدن شد دیگه یگانه، سه چیز مستقل خیلی پرحجمی بود. مثلا همین راوی که ما خیلی وقتا در خدمتشون هستیم، آقای جهروتی زاده، از فرماندهان اصلی اون تخریبن. شهید محسن دین شعاری، این شهدایی که تو این فضا بودن. چرا اینا رو کشیدن بیرون؟ حداقل چیزی که من احسا کردم به دو سه دلیله. اقتضای این آدما با بقیه فرق می‌کرد. اون تخریبچی با یک اقدام ممکن بود دیگه نباشه در جمعش. یعنی چی؟ یعنی اون میخواست این والمر رو، مین والمر رو خونسا کنه، این شاخکش درجهش تغییر کنه، منفجره. یه چیز نامردی هست به نام مین والمر. مینهای دیگه همه همون جا انفجار رخ میده، ولی مین والمر توش ساچمه است، جهنده است. یعنی وقتی منفجر میشه میاد بالا منفجر میشه. اینکه شهید آوینی میبینی تو فکه چند نفر رگباری تو یه میدون مین، یه نفر رفته تو مین رومین، بقیه همه با هم شهید میشن، شهید از دان پرستون همه با هم شهید میشن، علتش همینه. واشالا مجروح هم داشتن. علتش اینه که این ساچمه وقتی منفجر میشه و این جهنده میره، جهنده عمل میکنه. این آدما با این جور کارها سر و کار داشتن. اقتضای جنگ این بود که آدمها خیلی با هم اونس میگرفتن، اونس گرفتن زیاد. اگر این آدمایی که یه روز بودن فردا نبودن، اینا تو جمع می بودن، خیلی فشار روانی با آدم ها می بود. یکیش این بود، یکیش هم نوع تعامل اینا چون وصل می شدن و چون می خواستن قطع کنن، از دنیا قطع کنن، ارتباطشون با دنیا قطع بشه، طبیعتاً برای خودشون یه سری برنامه ها داشتن. لذا اینا یه جنس تعاملات خاصی، یه ادبیات های خاصی داشتن. آدمایی که با مرگ دست و پنجه نرم میکنن یه آدمای زمختری میشن، یه ادبیات، یه دلرحمتری توشون وجود داره، یه دلشکستگی بیشتری وجود داره، همه این نکته ها هست. لذا این آدما نمیتونستن تو اون فضای عمومی جنگ باشن. آدمای خیلی خاصی هن دیگه. شما نگاه کنید همین موسی نشاری رو وقتی میخونید نبرد دوپازا، تو اونجا ببینید این آدم خاصیه. همین چیتسازیان هم چرا خواسته؟ چون اول تو تخریب بوده. این خیلی مهمه. این آدما هی نگاه میکنیم پایین بالا میکنیم، اینو که این آدم آدم خاصی هن. یکی از دلایلش این بوده که اینا رو سوا کردن، تمریناتشون، آزمایشاتشون، اتفاقاتی که آموزشی و همه اینها هم طبیعتاً اونا رو خاص میکرد، تازه اینا رو جدا کردن و کلن از فضای بدنه جبهه یه خود اینا رو جدا کردن، رفتن تو اونجا. و جریانی دارد حسینیه حضرت زهرا که اونجاست. حسینیه حضرت زهرا دو کوهه که مال خود بچه تخریب را انداختن، یکی از جاییه که واقعا شما روح رو تو اون ساختمون ساده هیچی نداره. یعنی شما اون الان برید اونجا در پنجره هم دیگه نداره الان، ولی هنان که واردش میشید با اینکه مثلا خاک و خلیه مثلا تر و تمیزی حسینی همت رو نداره، وقتی وارد میشید، غالبا هم کاروانا شب میرن، روایتگری یا برنامه‌ای که دارن هم شبه، وقتی میرن توش روح رو میبینید. یعنی روح این ساختمون رو حس میکنه آدم. همه جا همینه، ولی اینا خیلی محسوس‌تره چون خیلی پررنگ. اقتضاعاتش چیه؟ کاروانا غالبا برنامه‌ریزی میکنن که بیان شب رو دو کوه بمونن که از برنامه تخریب بتونن استفاده کنن. پس ما باید برای این قضیه فکر کنیم. یکی از ظرفیتاش همین بحث روایتگری حسینی تخریبی. نکته بعدی، هم در ورودی قسمت برادران حسینی شهید همت، هم قسمت ورودی خواهران شهید گمنام داره و یک حوضیه که سمت برادران هست، عکس اون حوض که زمان جنگ رزمنده ها دارن توش وضو میگیرن، شوخی میکنن، حالا اتفاقات مختلفی که حالا من توش خاطرات بخونید هست که مثلا خود حاج همت اونجا خیس کردن، مثلا آب ریختن روش، مثلا این اتفاق، این فضای چیه؟ یه جایی که واقعا اینجا وجود داشته، این ظرفیت هایی که میشه استفاده کرد. حالا نمیخوام بگم وایستیم ها، من تمام فقط ترسیم میکنم یه ذهنیتی داشته باشید، حتما لازم دارم اونجا اتفاقی رقم بخوره. فقط دارم از داده های دکومه به شما نکاتی رو عرض میکنم. امکان اسکان و صرف غذا هم در اونجا وجود داره، یعنی آشپزخونه داره دکوه خودش، یعنی کار کاروان ها رو سبک میکنه و فضای اسکان هم وجود داره. قبلش هماهنگی های میخواد و یه نامنگاری ها میخواد، ولی هماهنگ میشه. این بستره تو این یادمان وجود داره. این نکته هم. تو فضای محتوا من فقط میخوام یه سر خط محتوایی عرض کنم. از گره هایی که میتونیم اینجا بزنیم اینه که از حمید داوودآبادی، این نویسنده دفاع مقدس، پرسیدن که آقای داوودآبادی شما چقدر جنگ بودی؟ گفت چند ماه، شاید یه سال. گفت چند ماه جبهه بودی؟ چقدر جبهه بودی؟ گفت چند سال. گفتم جبهه با جنگ چه فرقی میکنه؟ گفت جبهه یه کل رفتن تو جبهه، اون جنگو به معنای عمومی ما، یه کل حضور من در دفاع مقدس میگیم جبهه، اما جنگ اون چند شب عملیات. آدم هایی که در جنگ درخشیدند، یعنی در شب عملیات تونستن کار خاص بکنن، قبلا یه جایی خودشون رو قوی کردن، یعنی خودسازی اون رزمنده تو این دو کوهه و امثال دو کوهه. اندیمشک غیر از فضای دو کوهه یه جایی داره به نام ساختمان‌های شهید کلهر، دقیقاً روبروی دو کوه است. ساختمان‌های دو کوه رو از ساختمان بیاد، از مجتمع بیاد بیرون و از پادگان بیاد بیرون، اونور یه فضای مال الان بچه کرج مثلا میره اونجا. اندیمشک پایین‌تر وارد شهر که بشید یه پادگان شهید زین الدین هست. من دیگه اینا رو دیگه فاکتور میگیرم، دیگه تو اون موقع توضیح ندم. شهید زین الدینی هست که بچهای لشکر 17 علی ابن ابی طالب می‌رفتن. اونجا هم یه دنیاییه. متأسفانه ما می‌ریم پرت‌ترین موقعیت‌ها رو انتخاب می‌کنیم برای انتقال محتوا. این پادگان شهید زین الدین هزاران نکته داره، از همون قبرهای زمان جنگ و همه اینها، از کلش میرم میچسبم به حمومای پادگان شهید زین الدین. آقا یه حمومایی داره که هیچ کدوم پادگانو نداره. خب بابا داشته یا نداشته یه ظرفیتی بود، ولی چه ظرفیتایی رو داریم از دست میدیم. من واقعا دیدم ها، کلا برمی داره کاروانو میبرن این همه جا، کاروانو بردن حمومای پادگان شهید زین الدین. اینا رو یه خورده باید ما مدیریت کنیم ها. تو ذهن طرف بزرگ شده مثلا تو این پادگانه اینه، ما باید جهت بدیم. این تو حرف زدنه و راهبریه باید رخ بده. یادمان بعدی، اینو من بگذرم اجازه بدین، یادمان هایی که ما داریم، من رو نقشه دوباره صحبت کنیم. الان ما تو شهر اندیمشکیم، اولین شهری که از شمال خوزستان وارد بشی شهر اندیمشکه. اندیمشک و حالا شهر دزفول، اینا تقریبا دوز شمالی ترین شهرها هستن. من این یادمانی که رد کردم و یادمان شهرهانیه. این یادمان مرز خوزستان و استان نه بالا ایلامه، مرز استان ایلام و غالبا مقفوله. یکی از یادمان‌های دست نخورده و بیک رو خیلی خاصه، ولی به خاطر اینکه اختزاعات اجرایی ندارن کاروان‌ها، چون ببین مثلا تو کار اجراییش مثلا حکم ماموریت می‌خواد، حکم ماموریت گرفتن یعنی باید استان به استان برن حکم ماموریت بگیرن. میگه مثلا برای تهران شهرهای تو مسیر باید ایلان اضافه کنن، غالبا چون یادشون میره قید اینو میزنن. یکی از یادمان‌ها خوبه، الان اجازه بدید از این بگذرم چون بحث های دیگه هم خیلی نمیرن، مثلا عمومی نیست غالبا
تو
آره چون تو مسیر شما هست. آره غرب یادمان ها رو من مقدمه رو دیگه نگفتم. ما راهیان نور سه دسته داریم، یه شمال غرب داریم، یه غرب داریم و یه جنوب و جنوب غرب. حالا جنوب هم حالا داره یک اتفاقات میفته، حالا من ها اینا یه راهیان نور بین المللی داریم که الان فعلا نمیخوام بشوست. شمال غرب یعنی کجا؟ از بالا 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 تمرچین، تمرچین از تمرچین تا تقریبا شهرهای مثل پاوه تقریبا که جنوب تقریبا جنوب استان کردستان بشه، میشه یادمان‌های شمال غرب ما. خیلی عالمه ها، من دیگه اینا میخوام بگذرم سریع بریم تو بحث بعدیمون. غربم تقریبا از همون پاوه تا همین مرز ایلام میشه غرب، کرمانشاه، ازگله، نمیدونم اسلام‌آباد غرب، کرند غرب، همه این بحث‌ها این شکلی اونجا زیارت میکنن. اینا بازارشون متفاوته. الان ما رو اینجا ایستادیم دیگه، یعنی مستاقا میشه استان خوزستان، استان خوزستان اندیمشک رو که خب من این نکته اینجا باز بگم، یکی از ظرفیتایی که وجود داره بچه‌ها میان الان تلفیقی میکنند از فضای راهیان نور و فضای پیشرفتی. یکی از جایی که میتونید برید این پایگاه وحدتی، پایگاه وحدتی که مال ارتشه و یکی از جایی بوده که ما تو زمان جنگ هم ازش استفاده میشده، برای بمباران خودمون استفاده میکردیم برای دشمن. یکی اینه ما اگر غالبا کاروان های این مسیر، من یه مسیر رو طی میکنم انشالله خدمت شما، شما دقت داشته باشید، ما از دوکوه که میان به سمت جنوب خوزستان غالبا میان شهر شوش، اجمالا عرض کنم شهر شوش از شهرهای با قدمت تاریخی خیلی بالاست که شما بناهای تاریخی قدیمی رو خیلی میبینید، نمیدونم معبد چوغازنبیل و نمیدونم این حرفای این شکلی، تا یه شخصیت بزرگواری مثل دانیال نبی درش وجود داره، مزار حضرت دانیال نبی وجود داره که خیلی از کاروان ها هم مشرف میشن. اقتضای این شهر یه خورده چون شهر کوچیکیه، بستر کمیه، ایام شلوغ من توصیه نمیکنم کاروانا برن داخل شهر. تنش هایی که اتفاق میفته به خاطر اختلاف فرهنگ ها خیلی زیاده. این شهر هم عرب داره، هم لور داره، هم بختیاری داره، یعنی اصلا یه شهر شلوغ و تنوعیه. لذا من سابقه تو ذهنم نمیاد که ما وارد شوش شده باشیم و اختلافی پیش نیامده باشه تو کاروانم. بچه‌ها یه کارهایی انجام میدن که اونا بد میدونن و به خاطر ازدحام و پرتی وقت من غالبا توصیه نمیکنم حداقل تو ایام شلوغ کاروانا مشرف بشن مزار از دانیال نبی. هر چقدر که بتونیم میتونیم این تو دستکاری کنیم، ولی اینا کلیتشو میبندن قطعا. ما الانشون تا ما معرفی کنیم شما بزرگوارا رو به کاروان ها، این مرحله رو گذروندن، ولی شما وقتی ازشون سین بخواید میشود خیلی جاها رو جابجا کرد. مثلا بگیم الان این هدفی که شما گذاشتید برای کاروانتون، بحث کاروانتون، یه هدفی رو مشخص کرد، این یادمان بیشتر باهاش هماهنگه تا اون یادمان، ولی بخوایم کلش رو به هم بزنیم خیلی بعیده. چرا؟ چون اینا از خیلی قبلتر شروع میکنن بحث اسکان و تهیه غذا و این بحثایی که زمین دیکته میکنه بهشون رو اینا دارن میبندن. اینا مجبور است شب اول بیاد دکوه، جا نداره بخوابه، اتوبوسش کجا بره بخوابونه، نمیدونم شب دوم مشتاق رو هماهنگ کرد، شب سوم اهواز مسعودیان رو هماهنگ کرد، یا بیت المقدس رو هماهنگ کرد، یا حالا این جایی که هست، یا این اختزاعات وجود داره. اگر ما خیلی ارتباطمون وسیق بشه ان شاء الله که بشود، یعنی شما بتوانید امسال یه جوری تعامل کنید که سال بعد هم بتونید کمک اون دوستان باشین، خود به خود شما از ماه قبل، یک ماه و نیم قبل در ارتباط، در رابطه با این قضیه، یعنی شما دارید کمکشون میکنید، سین به من به ما میگن. مستاقا من پارسال با یک کاروان رفتم، اختزاع زمانمون نبود، من این کاروان رو از بسم الله راهیان نورشون شرطم این بود، گفتم به شرط میام، یعنی خیلی قبل به من گفته بودن که بیای یا نه، گفتم که من با یه شرط میام، من از صفر کار باید باشم، چون اینا خیلی ما رو قبول داشتن، ما تعامل تشکیلات خیلی داشتیم باشون. گفتم از صفر صفر من حضور مجازی از اولین جلسه رایانشون تا اجرای رایانشون و پایان و اختتامیه و جلسه نقد و بررسی کل رایانشون انجام دادم. آره این بماند، نکته درستی به ما اشاره کرد. خب از شوش میایم بیرون به سمت غرب که حرکت کنیم، اولین یادمانی که داریم یادمان فتح المبینه. یادمان فتح المبین از عملیات‌های بزرگ و وسیع ما بوده. سال 61، شروع سال 61 انجام میشه. من 60 یا 61 چه خورده مشترک شد. عملیاتش فروردین ماه سال 61 میان عملیات رو میکنن. ما یه حجم زیادی از این قسمت رو شما نگاه کنید، این قسمتی که الان من دارم دست میکشم ببینید مشخصه، این شما اینجا فتح المبین، الان یادمانی که ساختن اینجاست، خط مقدم تقریبا اینجاست تو عملیات فتح المبین. اینجاها رو ما توی این عملیات تقریبا این حجم از شاید بیشتر حتی تا ابو غریب، آره تا اینجاها رو و امامزاده عباس از این بالا تا این قسمت رو ما کلا توی این عملیات آزاد کردیم از لحاظ وسعتی که زمانت خاص بوده. حالا این فتح المبین حالا 3000 کیلومتر مربع، ظرفیت هایی که وجود داره تو یادمان رو من سریع بگم، از یادمان هایی که باید بچه ها تجدید وضوشون رو قبلش بکنن. شما سرویس پیداشتی در یادمان ندارید، شلمچه در یادمان دارید ولی اینجا ندارید. مثلا اگر میخواید وقت بدید، زمان بخرید، همه رو منسجم، مثلا کاروان چند اتوبوس رو منسجم کنید، باید اینجا وقت بخرید. همین توی پارکینگ سرویس پیداشتی هست، میتونن تجدید وضو کنن با هم. یکی از نکته هایی که مهمه توی کاروان داره اینه که کاروان نپاشه از هم. اقدامات مختلفی برای این کار میشه کرد. آقا از علم مشترک استفاده کردن که همه زیر علم، توی اربعین هم اتفاق میفته. اگر این اتفاق رو بتونیم تلاش کنیم رقم بزنیم، کاروانمون منسجم میشه. روایتگری نه اینکه یه سری نشیدن، یه سری شنیدن، دیر میرسن. این اتفاقا نمیفته. بچا میان سریعتر خودشونو میرسونن و با هم شما یه دمی میتونید بگیرید، یه فضایی رو آماده کنید که یه سری حرفا رو بشنون. به هر حال طرف یه هویی نمیتونه یه حرفای عمیقی بشنوه، یه خاطرات خاصی بشنوه، یه دلش نمیشینه. باید یواش یواش آماده کنیم. به هر حال اگر نمازی قرار است خونده بشود، یه مقدمات و مؤخراتی دارد، یعنی یک اقدامات مقدماتی دارد، یه وضوع خاص میخواد که نماز خاص بخونید، تو آداب و سلام می، یه تعقیباتی میخواد که تکمیل کنه. همه اینا برای رایان نورم همینه. اگر زیارت است یه مقدماتی میخواد، یعنی فضای فکری روحی روانی آماده باید بشه و دوباره ببینیمش. خب یه فضایی داره که شیارهاییه که تو این عملیات رزمنده ها ازش گذشتن، نمادشو داریم و حالا یه قسمتی هست. چون یکی از محورها بوده، تو این نقشه هم نگاه کنید، یکی از محورهای عملیات فتح المبین اینجا بوده. شما نگاه کنید یه سری شیار وارد که میشید، از این شیارها رد میشید. این شیارها خودش محلیه که خب خیلی شهید شدن، عبور داریم اینجا. بعد میایم جلوتر یه سری قتلگاه اسمشو گذاشتن، قتلگاه شیخی، قتلگاه شلیکا، قتلگاه المهدی تو برگشت. اینا جایی بوده که این اسلحه های ضد هوایی رو، همین شلیکا یکی از اسلحه های ضد هواییه، اینا خوابوندن سمت رزمنده ها، شروع کردن به زدن رزمندگان. یک جاییه که خیلی از رزمنده ها شهید شدن و حالا اتفاق افتاده. این ظرفیت هایی که غالبا یاد فضای روایتگری هم تو همین حول این قتلگاه ها شکل میگیره. یکی از چیزایی هم که ما مخفول توی یادمان بحث شهدای گمنام اونجاست. خیلی یادمان، این یادمان رو خیلی دم دستی میبینن همه. فتح المبین مثلا شلمچه رو همه شنیدن، فکر رو همه شنیدن، طلاییه رو همه شنیدن. فتح المبین خیلی عمومی از کنارش رد میشه، اشکال نداره ها، من نمیخوام، هیچ شهدا هیچ فرقی با هم ندارن. شهدای فتح المبین، شهدای شلمچه، هیچ کدوم با هم فرق ندارن برای کار کردی که ما میخوایم. اما یه وقتی مثلا ما تو عمل یه بی تفاوتی نباید قائل بشیم. این شهدای گمنامی که اونجا هستن خیلی هم شهدای خاصی هم هستن، حالا من ارتباط اینجوری بیشتر میخوام بگم. این ظرفیت خوبیه، مغفول نشه که رد شیم مثلا دیگه آ بود و بود و اینقدر بچه‌ها معطل کنن اون جای دیگه، یه بیخیال شیم بعد دیگه موقع برگشتن بود و بود و فقط برسیم به کاروان. سعی کنید مدیریت زمان کنید، این یادمان رو قسمت‌های مختلفش رو استفاده بچه‌ها ببرن. خب یادمان بعدی یادمان شهید حسن باقریه. شما از یادمان فتح المبین حرکت کنید، میایید حالا من اینو سید الشهدا رو خیلی اجمالی عرض کنم، شاه حسن باقری برسیم. قبل از این یادمان حسن باقری، یادمان سید الشهدا. یادمان سید الشهدا یادبود شهدای لشکر سید الشهدا. اینجا یه اتفاقاتی میفته، حالا من تاریخش نمیخوام خیلی برم. یه تکی دشمن میکنه آخرای جنگ و میاد تا اینجایی که میبینید، یه حجم زیادی رو داره شروع میکنه دوباره به گرفتن زمینهای ما. اینجا یه استقامتی، اینجا بچهای اون شهید اسکندرلو اینها مقاومتی میکنن و خیلی هاشون شهید میشن، ولی مانع میشوند. وقتی شهید شدن با شهادتشون مانع اتفاق میشن که بیاد سقوط کنه، اینجا رو دوباره کلا دستمون بره. لذا اینجا یاد بودی برای این دوستان ساختن. دیروز اگه اون کلیپ تصویری رو دیده باشید، یه گنبد طلایی بود، اون طلایی نبود، اون گنبد طلایی یادمان سید الشهدا، یادمان حسن باقری، شهید حسن باقری. این از یادمان‌هایی که نسبتاً جدیدتره، نسبتاً مثلا نسبت به سید الشهدا همینجور، البته مثلا فتح المبین، فکه و اینها همه بودن، ولی خب این یادمان تقریبا از اوایل دهه 90 تقریبا شروع به کار کرده، چون پیگیری کردن مکان دقیق رو پیدا کردن. حسن باقری خیلی شخصیت خاصیه، ان شاء الله احتمالاً آیه علیان بیشتر روش ما رو میدن و صحبت میکنن. این یادمان جای خوبیه برای دانشجوها، به عنوان چی؟ گره زدن این که حسن باقری به عنوان جوان مؤمن انقلابی چه کار کرد که شد معجزه جنگ، انقلاب چه کرد با حسن باقری قبل از انقلاب که حسن باقری بعد از انقلاب شد چی؟ معجزه انقلاب، شد نابغه جنگ. یه اتفاقی رو رقم زد دیگه. رو این چیزا میشه تمرکز داد. ظرفیت یادمان هم ببین، فضاش فقط مقتل شهید، حالا البته فقط این کلمه دقیقی نیست، ولی چیزی که اونجا تمرکز داده میشه مقتل شهید باقریه. همراه شهید باقری برای شناسایی عملیات بلفجر مقدماتی یه عده میرن تو دیدگاه ارتش، فضای این قسمت رو، یعنی چون می‌خواستن اینجا عمل کنیم تو بلفجر مقدماتی، از اینجا دیدگاهی داشتیم ارتش، من برای شناسایی عملیات شروع کردن به شناسایی کردن که دشمن اونجا رو میزنه. ایشون هست، توکل قلاوند، دو سه نفر دیگه همراهشونه، شهید دقایقی، اینا همه با هم به شهادت میرسن. همین برادرشون که الان فرمانده ستاد کل هستندم اونجا مجروح میشه، همراهشون بوده و چند نفر دیگه. این یادمان به یاد این شهید ساخته شده. بلفجر مقدماتی سال 61 بوده. بعدش ما 60 هم ادامه 61 اگه اشتباه نکنم بلفجر 1 رو داریم. اینجا یادمانش غالبا نمیرن، اصلا این یادمان خیلی مقفولیه. بلفجر 1 شمال فک عملیات شده، بلفجر مقدماتی جنوب فکه. یه اختلاف نظری توی طراحی عملیات بلفجر بود که عملیات بلفجر مقدماتی طراحی میشه، با نظر سپاه عملیات موفقیت آمیزی نبوده. بلفجر 1 رو ارتش میگه بیایم اجرا کنیم، بلفجر 1 هم اجرا میکنن و یاد بوده یا یادمان اون فضا. از شهید باقری، یادمان از شهید باقری، بیایم به سمت جنوب و این جاده رو ادامه بدیم. یکی از بدترین جاده ها همین جاده فتح المبین تا فکه است. لذا شما توجه داشته باشید، شاید از لحاظ کیلومتری حجم کیلومتریش کمه، یعنی کیلومترهای کمی رو دارید تمیم، ولی زمان خیلی زیاد میبره، چون اتوبوس ها تخت گاز نمیرن، پر از چاله چوله. و این همیشه ما تو محاسبات بچه ها خیلی یه خطا ایجاد میکنه، یه توجهی به این قضیه باید باشه. اولین جایی که میرسیم یادمان شهدای فکه است. یکی از محورهای عملیات بلفجر مقدماتی این فضاست، این تقریبا از اینجاها عملیات بلفجر مقدماتی شروع میشه. یکی از محوراش که لشکر آشورا و اینا بیشتر بودن عمل میکنه از شمال، از شمال این فضای، از شمال فضای فکه، این فکه جنوبی، یعنی فکه رو دوتا نصف کنیم، نصفه پایینی این قسمت بالایش عمل میکنن. یه قسمتی هم لشکر حضرت رسوله که با دوتا گردان کمیل و هنزله میان از این محور عمل میکنن. این عملیات به خاطر اتفاقات مختلفی از جمله نفوذ فردی که رخ میده و اطلاعات لو میده موفقیت آمیز نبود، عدم الفتح بود، لذا اومدن عقب، لذا خیلی از شهدا موندن. لذا تا چند سال تقریبا تا اواخر جنگ این قسمت ها تا 65 یا 66 تقریبا دست دشمن میماند اینجا و این شهدا دیگه تقریبا خیلی از شهدایی که موندن، مثلا شما نگاه کنید این شهد مقتل شهدای فکه 120 شهیده، شما آخر یادمان که میرسید مقتل 120 شهید یه فضای بازیه. اونجا سال 70 که شروع میکنن تفحص کردن، یک جا یک حجم زیادی از شهدا رو پیدا میکنن که از مجروحای این عملیات بودن که کشیده بودنشون عقب، خیلیش اونجا به شهادت میرسن. یادمان شهدای فکه علاوه بر این نکته، یادمان یادبود شهید آوینی هم هست. ظرفیت شخصیتی شهید آوینی رو اینجا خیلی میشه تمرکز داد. به اضافه یادمانی است که خب به خاطر اختزاعات زیادتری که شهید تفحص هم زیاد بوده تو این فضا، علی محمود و مجید پازوکی اینا همه اینجا شهید شدن همشون. تو چشم نیست ولی خیلی از شهدا، شهید غلامی، اینا همشون اونجا شهید شدن. اینا رو میتونید بهش استفاده کنید از ظرفیتش. یادمان نکته، یادمان فکه از یادمان‌های بزرگیه که خیلی زیارتش زمان بره. به این توجه بدید، یعنی هم خودتون توجه داشته باشید تو برنامه‌ریزی ها، هم به کاروان ها یادآوری کنید که چی؟ آقا از شروع بسم الله این که برن توی یادمان و برن یه دور بزنن منهای روایتگری برگردن، شما باید رو 40 دقیقه وقت حداقل فکر داشته باشید. یعنی فکر کنید که 40 دقیقه این آدم ها رو ندارید. اگر بتونید منسجم ببرید کاروان رو و توی محلی که قراره روایتگری صورت بگیره یه زمان تفکر و یه خلایی هم بدید و تو اوج بیارید بچه‌ها رو بیرون، این اتفاق میشه کنترلش کرد. ظرفیت اقامه نماز دست جمعی تقریبا وجود داره، سرویس پزشکیاش تعداد متنابیه که میشه استفاده کرد، یعنی کاروانای پر حج اینا رو دارم تونتون میگم ولی مهمه توی اجرا کردن. فضای صرف غذا هم وجود داره. یادمان بعدی، یادمانی که به نام
صبح از دو کوه بیان با این یادمانی که از خطون
بود، همه اینا رو من دارم فقط کلی میگم، قرار نیست همه رو برن، این طبیعیه. حالا
مشته صبح مثلا
بزنم بیرون دو کوه
اومدم بیرون، خطون بودین رفتن و فکه و شهید حسن باقری اینا اومدن، نماز ظهر میشه تو فکه؟
اگر صبح زود از دو کوه بزنم بیرون و بتونن یه خورده مدیریت شده یادمانا رو برن، میتونن نماز ظهر اینجا برسن. یعنی سید الشهدا رو نرن، یعنی دو کوه برن، برن یادمان فتول مبین، شهید باقری و بیان سمت یادمان فکه، میتونن نماز رو اونجا باشن. با سیرها و محتواها و هدف گذاری ها میشود یادمان رو یادمان بعدی انتخاب کرد اگه زمان داشته باشن. من امتحان کردم شده که ما ظهر اومدیم کانال کومل نماز خوندیم، نماز خوندیم روایتگری بعدش بوده. ظرف بستگی داره دیگه، شما رو چی هدف گذاری کنید. مثلا اونجا هدف گذاری روی مثلا شما دارید بچهای هنر رو میبرید، خب قطعا اولویت با فکه است تا کانال کومل. مخاطب خیلی تعیین کننده است. من تو ادامه اگه برسیم به یادمان دیگه عرض میکنم، بعضی یادمان واقعا مهمه که کی بره. یعنی بعضی یاد مثلا جلوتر یه یادمانی است به نام بیمارستان صحرایی امام حسین، امام علی، این چند تا بیمارستان صحرایی داره. این بیمارستان صحرایی ها بچه علوم پزشکی برن ببینن احساس قرابت میکنند، یعنی میفهمن که اونا نقش داشتن تو جنگ و چه اتفاقات بزرگ و عظیمی رو رخ داده. این تعیین کننده است دیگه، ولی میتونن نماز ظهر رو یکی از این دو تا یادمان برسن، شدنیه، ولی باید کاروان منسجم باشه. کاروان منسجم نشه ما پیش اومده نماز رو حسن باقری یادمان، حسن باقری نماز ظهر خونه، چون خیلی دیر از دو کوه را افتادن تو فتومین کنترل نکردن. یادمان شهید باقری چون ماشین خراب شد قبلش ما مجبور شدیم برای نماز، گفتم حالا که تنها خراب شده ماشین ایستاده، بچه رو راه انداختیم رفتیم همین شهید اسکندرلو، همین سید الشهدا نماز و نهار رو خوردیم، بعد اومدم رفتیم برای نماز. خب این میشه یادمان کمیل و هنزل. یادمان کمیل و هنزل هم یکی از محورهای ولفجر مقدماتی بوده. گردان کمیل و هنزل اینجا عملیات میکنن و زمینگیر میشوند. فضای یادمانش خیلی مختصرن، یعنی تازه دارن بزرگش میکنن. یادمان کلن خیلی مساحتی، خیلی از یادمانهای جمع و جوره، خیلی گیراست. خب خیلی ها اونس دارن به خاطر شخصیتی مثل شهید ابراهیم هادی که معروف تره. شهید محمود و از جامونده های گردان هنزله است مثلا، اصلا علت این که وارد تفحص میشه پیدا کردن بچه های هنزله است. خیلی بحث ها این شکلی داره، من مختصر رو کنم. این ظرفیت اسکان دارد، الان ظرفیت اسکان وجود داره، ظرفیت نماز و غذا خوردن هم وجود دارد توی یادمان کمیل. آره، حالا اینا رو اگر یه موقعی خواستید داده هاتون رو تکمیل کنید، بعضا ما رقابت هایی که داریم، من شماره تلفن اینا رو میتونید از بنده بگیرید که مثلا جا با کی مثلا برای اسکانش هماهنگ کنیم، یا اینا رو سعی می‌کنیم که خدمتتون معرفی کنم. بیایم به سمت پایین، میایم یه یادمانی به نام چذابه. یادمان خیلی خاصی هم هست ولی خیلی خونسرد ازش رد میشن. کمترین چیزی که داره درگاه ماست برای ورود به عراق به سمت کربلا، یعنی هیچ چی بخوایم مثلا نگاش نکنیم به اینش میتونیم توجه کنیم. منهای این که خب یادمانی از یادمانایی که غالبا چون کنار جاده و چون یه خورده فضاش چون شور و نشاطی که تو یادمانای دیگه شما خادماشو میبینید، فضای عمومی که یادمانو میبینید، چون دست بسیجی هاست مثلا خواستارا دارن اداره میکنن، یه خورده گرمتره. اینجا چون دست ارتشه یه خورده سردتره. یادمانا رو نگاه کنید، من چند تا یادمان اسم میبرم ببینید شما غالبا چقدر اونس گرفتین. یادمان مثل همین جذابه، دهلاویه، زید، اینا دست ارتشه، یه خورده سردتره، ظرفیت های خوبی ولی داره. یعنی من نمیخوام بگم که نریم یا جهت ندیم. اینجا جذابه، چندین محور چندین عملیات بوده، از جمله طریق القدس، از جمله همین برفجر مقدماتی محورهایی، و الان یه سازه بتونی درست کردن که شهدای گمنام اونجاست و بستر حالا امکانات زیرساختی خوبیه از لحاظ سرویس پزشکی و غذا خوردن و نمیدونم این بحثا این شکلی رو میتونیم هماهنگ کنیم. و یه فضای یادمانی هم داره مثل فکه و اینها که میتونید برید تو فضا گردش داشته باشید، یعنی بچه‌ها رو ببرید دور بزنید. یه یادمان اینجا هست، حالا یادمان اسمش رو نمیذارم، بیشتر به فضای اسکانش معروفه، میشتاق. میشتاق پشتیبانی این فتح ارتباط تپه های نبعه تو طریق القدس و این اتفاق افتاد. اینجا یادمانی است که هم ظرفیت یادمانیش خیلی حالا پررنگ نیست، بیشتر به فضای اسکان میشناسنش، غالبا شب میرسونن خودشون رو، کاروان ها به اینجا وقتی صبح دو کوه میان شب خودشون رو میرسونن به این یادمان. و یه برنامه رزمی دارن، نمایش رزمی ارتش اینجا برگزار میکنه که اینا حالا ظرفیت قابل استفاده یه که برای خیلی ها جذابیت داره. اگر ببینید خیلی مهمه، مسعودیان اینجا یادمان بیت المقدس یه سری نمایش هایی دارن برگزار میکنن، ما اگر جهت ندیم خیلی بچگانه دیده میشه اینا. حتی مثلا این همه داره شوخی میکنن میخندن، یه شلیکی هم میشه طرف یه ذره میترسه تموم میشه میده. اگر ما جهت ندیم این اتفاقا رو همینجوری میشه، یعنی خیلی دم دستی میشه. ولی من بهش میگم آقا تو فکر کن، بچه ها میخواییم بریم تو این برنامه، شما فکر کنید الان شب عملیاتیه، یه خورده با ما تو فضا رو آماده کنیم. وقتی فضا رو آماده کنیم، مخاطب که میده تو فضا قرار میگیره میگه واقعا چه آدمایی بودن تو این عملیات، وای میستاد اینجا، این داره شلیک میکنه، من ناخودآگاه میدوزدم سرمو، میدونم هیچ کی نمیخواد منو بکشه. ولی وقتی من بهش آمادگی ندم، یا به خنده رد میشن و هیچ ظرفیت و بیت المال و همه چی داره حروم میشه، اصل تربیتی که قرار بذاره رو نمیذاره. شهر بستان هم شهرهای خاصیه، حالا خیلی رو شهر بستان نمیخوام وایستم. عملیات بیت المقدس طریق القدس آزادسازی بستان بوده، اینا رو دیگه بگذاریم. یه بیمارستان سرای امام حسن داریم اینجا، خیلی کاروانا نمیرن، ظرفیت بازدیدیش خیلی کمتر از امام حسینه. حالا من امام حسین رو بیشتر توضیح می‌دم. یه یادمان داریم به نام یادمان دهلاویه، روستای دهلاویه و محلی که شهید چمران اونجا مجروح میشه. شهید چمران اینجا مجروحیتی که منجر به شهادت ایشون میشه اینجا رخ میده. ظرفیتایی که یادمان داره، یه شهید گمنام داره، یه نمایشگاهی از دست نوشته ها، خاطرات و سیر و نقاشی ها و همه چیزایی که مرتبط با شهید چمران رو اونجا دارن. شخصیت چمران خیلی قابل استفاده است. خروجی قطعی مدرسه دانشگاه ها باید چمران باشه، این جمله آغاز دیگه، وقتی قرار این باشه پس ظرفیت خیلی وجود داره. این جایی که ما برای فضای دانشجویی میتوانیم استفاده کنیم. میایم به سمت جنوب. حالا من ببینید، ما رسیدیم از شهر اندیوش که شمالش بود، ما اومدیم به سمت مرز. یعنی خیلی این یادمان ها مثل چزاوه، مثل کانال کومل، خود یادمان کانال کومل تقریبا بیرون از کشوره، شما وارد یادمان میشید از مرز رد شدید، این جاده لبلای مرزه که ما هنگ مرزی رو میبینید. اومدیم رسیدیم به بستان، از بستان به سمت سوسنگرد. سوسنگرد خود شهر سوسنگرد یه یادمان شهید صبحانی داره، غالبا نمیرن، من دیگه خیلی وای نیستم روی اینایی که غیر معروفه. میایم به سمت هویزه. شهر هویزه هم با عملیات نصر شناخته میشه، به شهید علم الهدا شناخته میشه، یکی از یادمانهایی که پرحجم شهید دانشجو داریم، لذا غالبا خادماش از خادمای دانشجویی استفاده میشه. دانشگاه امام صادق غالبا میرن بچه‌هاشون رو میبرن اونجا. یادمانیه که ظرفیت استفاده محتوایی خیلی زیادی داره، گره به نهج البلاغه خیلی میتوان زد، چون علم الهدا قرآن و نهج البلاغه خیلی او رو پررنگ کرد. اینا رو من دیگه محتوای خیلی ورود نمی کنم. ظرفیت اسکان شبانه دارد، ظرفیت صرف غذا و بحث سوله هایی که دارن که استفاده کنید برای غذا و حالا اسکان و توقف اینجوری دارن، اینا رو میتونید استفاده کنید. یه ظرفیت مغفوری داره شهدای کرخه، دقیقا کنار این یادمانی که حالا هست به عنوان مزار شهدای اویزه، به موازاتش یه سری مزار هم هست. حالا یه خورده الان بهتر شده، قبلا اینم نبود، الان باید یه چیز ساختن ولی هیچکی نمیره بازن. به این کرخه خیلی میتونیم دامن بزنیم. این یادمان یکی از یادمانهایی که میشود به مردمی سازی دامن زد. خیلی از بحثایی که تو مردم اتفاق افتاده، مثل جریان خلق عربی که شهید علم الهدا دفعش کرد، مادر شهید مثلا برای کاروان خواهر، یکی از یادمانهایی که میشه اینجا گریز به خواهران زد، یادمان همین هویزه است که مادر شهید علم الهدا خیلی توش پررنگه، غالبا مقفوله. مزار شهید، مزار مادر شهید هم همون تو یادمانه، ولی این مادر شهید رو یه خورده برید مطالعه کنید، مخصوصا خواهرها، که چه شخصیتیه که زمان شاه تلگراف به شاه میزنه تا این عمق و دید رو داره اقدام میکنه، تا بعد از جنگ و همه اتفاقاتی که تا زنده بودن عنصر اثرگذار. یادمانای دیگه میایم سمت اهواز. یه چیزی یادم رفت باز برای خواهران لازمه بگیم. اینجا ما آره اینجا تو اندیمش یه یادمانی داریم به نام معروف شده به حوض خون، بیمارستان شهید کلانتری. یه خواهران احتمالاً بیشتر در جریانن. یه بیمارستانی بوده که خیلی از شهدا رو که شهید می‌شدن یا مجروحین رو می‌آوردن عقبه اینجا برای مداوا و چیز، و خواهران اونجا کار پشتیبانی خیلی خاصی انجام می‌دادن. خیلی یادمان خاصیه با توجه، آره با توجه اگر مخاطبین رو ببرین خیلی قابل استفاده است. یعنی جرأت نمی‌کنن هر جای پا بذارن تو این یادمانه ها. اینجوری میگه وقتی ما لباس ها رو میشستیم تکه های بدن شهدا توش بود، ما این بدن ها، این گوشت هایی که همراه لباس ها میشستیم تای تشتمون و اینا دهن میشد، اینا رو دیگه دفع کردیم. لذا وقتی خود اون راوی اون خانم صحبت میکنه، یه جایی مثلا یه خورده سختشه بذاره مثلا همه بشینن وایستن توضیح. یه کتاب حوض خون هم که دیگه چاپ شد و عوام تقریض داشتن. خب از اینجا بیایم به سمت جنوب، از هویزه ما بریم سمت شرق دوباره، ما شط تعلی داریم. آره میریم هور. آره تو هور میایم تو فضای شرق نقشه که حالا شرق منطقه جنوبی. اینجا ما یه یادمانی داریم، من چند تا یادمان پشت سر هم بگم. یادمان هور طلاییه. این یادمان ها محورهای عملیات رمضان بودن. هور بیشتر تکیه میکنن روی شهید علی هاشمی و قرارگاه نصرت، یه قرارگاه سری که تا آخر جنگ به شدت سری موند و خدمات خیلی زیادی تو فضای شناسایی، ارتباط گیری و به شدت نوآوری. یعنی شما برید تحقیق کنید در رابطه با علی هاشمی، چیزای عجیب غریب غیر قابل باوری میشنوید. بیمارستان درست کنه تو فضای هور، یه کاری کنه که اسلحه ها تو هور زنگ نزنه، از این چیزای جزئی تا چیزای کلان مدیریتی اقتصادی که حالا سردار اهوازیان هم از نزدیکان ایشون بوده ظاهرا، نسبت فامیلی هم با شهید هاشمی داره، تا شهادت علی هاشمی. این قضیه اصلا هیچ کی نمیدونست که علی هاشمی کجاست. تا لذا وقتی شهید میشه بدنش رو پیدا نمیشه، وقتی شهید بدنش رو پیدا میشه تو این یادمان به نام ایشون یادمان شهدای هور رو تأسیس میکنن. ما میخواستیم تو خیبر و بدر بیایم جزیره مجنون شمالی و جنوبی رو بگیریم. در قائمه ترین حالتی که نقشه جمهوری اسلامی داره یادمان طلایی رو داریم. توی عملیات خیبر اومدن از این مجموعه، اومدن تو جزایر هلیبورن کردن یه سری رو، یه محوری هم بود طلایی باید می اومد عمل میکرد. اینا که هلیبورن شدن رفتن مستقر شدن، ولی این محور نتونست عمل کنه و دشمن به شدت زد. یکی از پرحجم ترین عملیات هایی بود که دشمن برای ما استفاده کرد، مورد شیمیایی کرد. طلایی مقر تفحص شهدای لشکر عاشورا، لشکر امام حسین هم بوده، یا شهید ضابط خیلی اینجا پاتوقش بوده. بگذرم، شهدای هور خیلی امکانات خاصی ندارد، خیلی پرحجم اونجا تمرکز امکانات نیست، فقط گذری اگر فرصت داشته باشید میتونید برید. چون جاده های اینجا همه حالت روسی داره بارون که بیاد خیلی این یادمانا رو نخواهید داشت، مثل طلاییه، مثل زید. اینا چون جاده هاشون جاده مناسبی نیست، وقتی کاروانا میرن بارون که بیاد میرید تا لب لب این جاده، اینجا نمیذارن بچرخید. میگه چرا؟ میگه جاده دیگه برید، اتوبوس گیر میکنه. تو پاسگاه زید یادمان عملیات شهدا رمضان یه ظرفیتای وجود داره که اتوبوس‌ها رو بکشن از گریلای بیرون، مثلا ارتش چون اونجا مستقره این تانکاشون میاد اتوبوس‌ها رو کان میکشه، ولی جای دیگه اینجوری نیست. طلایه رو شما از دست میدید عملا، اگه بارون شدیدی بیاد جدی باشه شما تو طلایه نمیتونید حساب کنید، این یادمان کلا تعطیل میشه. طلایه ظرفیت حسینیش ظرفیت خیلی زیادی نیست، شما نبندید که حتما بچه ها رو ببرید تو حسینی نماز بخونن. این وقتی ببرید تو حسینیه آدم ها خیلیشون جا نمیشن، دیگه آدم ها رو ندارید، متلاشی شد کارمان. میتوانید کنار حسینیه یه خورده بالاتر یه ظرفیت داره به نام شهادت، سرای شهادت، مثلا میتونید همون حول و حوش سرای شهادت اقامه نماز کنید اگر بچه ها رو از قبل آماده ببرید اونجا. این فکرها این شکلی رو باید قبلش بکنید دیگه. بعد هر دم به حضور شما که یادمان زید ظرفیت اسکان نداره، ولی ظرفیت نهار خوردن داره، ظرفیت سرویس بهداشتی های تعداد زیاد چشمه‌اش بالاتره، اینا رو میتونید استفاده کنید. وجود یادمان هایی که خیلی مقفوله و عملیات رمضان اونجا رخ داده، محور اصلی عملیات رمضانه برای گرفتن این، میخواستیم بزنیم به اینجا توی این خاکریزهای مثلثی. یه عذرخواهی کنم اول، اگر اجازه بدید ما ادامه بدیم، اگر حس میکنید که خسته شدید چون زمان ما تمامه دو سه دقیقه، اگر احساس بکنید تمام من جا تمام میکنه، ولی اگر حس بکنید نیازه که ما باز ولو با سرعت زیادتر در حد 10 دقیقه دیگه ما تمدید کنیم کلاس رو، یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.
خواهرام یه صلوات جدا بفرستن منم نظر خواهر. خب پس من ادامه بدم، یعنی دیگه شما به هر حال صلوات گرفتن اینه که عمل خنثاییه، شما چه بخواید نخواید صلوات رو میفرستید منم کارم انجام. خب پس شما توجه داشته باشید که من الان وقت دارم، چون اشاره میکنن آقا تمامه، من خاطر این میخوام. خب بیمارستان صحرای امام حسین رو ما اینجا داریم. بیمارستان صحرای امام حسین خیلی ببینید چقدر نزدیک به خط مقدم، ببین اینجا جنگ مرز ماست، این اومدن اینجا بیمارستان ساختن در گام اول با پلیت و آهن و اینجور چیزا، یه بیمارستان دم دستی میسازن، بیشتر به ایستگاه امداد شبیه بوده، ولی در حین عملیات کربلا 4 یعنی سال 65 این عملیات، این بیمارستان به صورت بتونی و زیر خاک که ضد مثلا بمبارون برای بمبارون مقاومت داشته باشه ساخته میشه با تجهیزات کامل، آی سی یو، سی سی یو، نمیدونم اتاق عمل، با پرسنل و کادر درمانی خیلی تعداد بالا همه اینا رو میسازن. اینا خیلی قابل استفاده و یکی از نکته‌های مهمش این بوده که یکی از جاهاییه که بیمارستان شیمیایی هم بوده، یعنی درمان عملیاتی و همون اول بحث شیمیایی شدن ها رو اینجا داشتن. این خیلی ظرفیت خوبیه، به شرطی که هماهنگیش خود سخته، غالبا چون کسی نمیره خیلی کسی هم سراغشون نمیره، اونا هم خیلی فشل برخورد میکنن چون دست همون فضای علوم پزشکیه. آره همین میگم، به خاطر همین باید حتما هماهنگ شد، یعنی نمیتونیم بگیم سر علوم پزشکی بخوا همه سه یادمانای دیگه که مثلا فتولومی همیشه بازه، حالا یادمانش حتی چیزم خادمم نداشته باشه یادمانه دیگه میشه رفت، یعنی چون لبه مرزم نیست، ولی اینا اینجور یادمانا باید حتما هماهنگ شده بریم، یعنی نکته رو خود فضای بچه های پزشکی ارتباطاتی دارن میتونن زودتر شما رو کمک کنن. دارخوین اجازه بدید یه نکته بگم، دارخوین یکی از جاهاییه که خیلی ممنونم، دارخوین یکی از جبهه هایی بود که شهید حسین خرازی و شهید ردانی که به این دوره به نامشونه این رو باز کردن و این دارخوین به نام این دو تا شهید خیلی معروفه، از اول جنگ خیلی توش رفت آمد ده، ولی معروف شده دارخوین به نام اصفهانیا خورده اینجا کلا دارخوین. یه نکته در مورد شهید ردانی بگم و علت وجه تسمیه این دوره، ما شهدای روحانی خیلی داشتیم، میتونستیم خیلی از شهدای دیگر رو اسم ببریم، همه هم بزرگوار تاج سر ما. یه علتی که یکی از علتهایی که ما انتخاب کردیم این شهید رو عملیاتی بودن و مقام فرماندهی داشتن این شهیده. شهدای روحانی معروف دیگه غالبا مقام فرماندهیشون یا پایین‌تر بود یا مقام فرماندهی نداشته، مثلا نماینده از امام بوده، مثلا شهید محلاتی، شهید میثمی، اینا همه که نزدیکم هستیم به روح همشون صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل
این اما شهید ردانی شهیدیه که فرمانده سپاه سوم صاحب الزمان میشه توی برهه‌ای. این فرمانده سپاه شدن یعنی چی؟ یعنی منهای اون سپاه
پاسداران نه، سپاه تو سازماندهی اگر نگاه کنید ما یه سپاه داشتیم، بعد لشکرها بودن، لشکرها تیپ‌ها رو داشتن، تیپ‌ها گردان‌ها رو داشتن، گردان‌ها گروهان‌ها و دسته‌ها. یک تو ساختار اینجاست، ایشون فرمانده اینجاست، یعنی نجف اشرف اگر اشتباه نکنم عاشورا و دو تا دیگه از لشکرها زیر نظر شهید ردانی بودن. شهید شهید خاصیه، میشه روش مطالعه کرد، ولی حالا من گفتم وجه تسمیه رو عرض کنم. خب ما اهواز رو من یه بازی مرور کنیم. توی اهواز یه یادمایی داریم به نام معراج شهدا، ورودی شهر اهوازه. یعنی شما از یه خورده همینجا که پمپ بنزینه اینجا ورودی شهر میشه، معروف به سرای خرمشهر. شما سرای خرمشهر که وارد میشید، سرای خرمشهر برای بچه‌هایی که کاروان‌ها رو زیاد میبرن بیشتر به فلافلش معروفه، غیر از لشکر آباد اهواز که میگه قسمتیه، اینم متأسفانه به نامش. ولی اینجا معراج شهدا تو همینجاست. معراج شهدا چیه؟ آره اون اصلش تو لشکر آباد. معراج شهدا، معراج شهدا محل الان ستاد کمیته مفقودین شهداست. معراج شهدا الان هر شهیدی رو در هر جایی که تفحص میشه میارن اینجا، اول میان اینجا، بعد حالا کارهای اداریش انجام میشه و میرسن تهران و بعد دی ان ای آزمایشات و اینا. لذا یکی از جاهایی که شهید واقعا میبینن، این رسما شما شهید رو اینجا دارید، ظرفیت این شکلیه. ولی تو بسترها یه خورده چون حسینی کوچیکه، دو ساعتایی که مخصوصا موقع نماز برسید اینجا کارتون قفله. یعنی اون در استفاده که از یادبا میخواید بکنید، فضا بکنید، قطعا ندارید، وارد نمیتونید بشید، دارن نماز میخونن یا روایتگریه یا شلوغه. اگر برنامه‌ریزی باشه که اینو مثلا بین روز برسید، یا مثلا قبل اذان برسید، شما داخل نمازخونه باشید، تو حسینیه باشید، شو قابل استفاده تره. ولی یکی ظرفیت‌های خیلی خوبیه.
اول صبح
هم میشه. آره میام تو برنامه‌ریزی زمان‌های غیر پیک، یعنی زمان آره زمان‌های موقع اذان مخصوصا موقع غذا خوردن و اینها. اینجا مخصوصا تو این امسال که خیلی ما فشرده، امسال توجه داشته باشید زمانها به خاطر ماه رمضان تطبیق کرده. ما مقطع دانش آموزی داشتیم، دانشجویی داشتیم، عمومی داشتیم. دانش آموزیش گذشته، دانشجویی و عمومیش رفته تو هم. لذا شما خیلی امسال شلوغی دارید. توجه به این خیلی تو برنامه‌ریزی بکنید. الان من جلوتر بهتون میگم. این خیلی مهمه. میان جلوتر اینجا شهر اهواز پادگان منتظر، پایگاه منتظر شهادت، این همون گلفی که مقر شهید باقری تو مدیریتش بوده، اینجا داریم. غالبا نمیرن بعد گذار شهدای اهواز هم خیلی سراغش نمیرن. من بگذرم که اصلی ها رو بگم. یه یادمان داریم بیت المقدس به یاد عملیات بیت المقدس، یاد بود عملیات بیت المقدس، این یادمان درست شده. فضای اسکانیش که همین شهید حبیب اللهی خیلی پر رنگه، خیلی از کاروانا برای اسکان میرن اونجا. اون نمایش هم نمایش که بحث بسیجی ها دارن و اینجا دارن. عملیات بیت المقدس یه عملیات خاصیه، من تو خرمشهر یه خورده اشاره بهش میکنم. عزم به حضور شما اینجا بگذاریم دیگه. خب بیایم پایین تر. وقتی من یه خورده ببینید کجاییم، میایم سمت آبادان. آبادان که میرسیم قبلش خرمشهر رو عرض کنم. خرمشهر محور عملیاتی بود، یعنی کانون فتح خرمشهر، کانون عملیات بیت المقدس بود، الا بیت المقدس، عملیات بیت المقدس بود که حالا تو خود شهر خرمشهر مسجد جامع خرمشهر دارید. در ایام شلوغ من توصیه نمی کنم جز اتلاف وقت، یعنی شما فقط وقتتون میسوزه تا برید ترافیک رو رد کنید و برسید به اونجا، تا بچه بیان میگن خداحافظ بریم. یعنی فقط این تو برنامه‌ریزی، وقتی برنامه‌ریزی نکنیم فقط مخاطب شما طلبکار میشه، میگه ما رو هیچ جا نبردن، بردن تا دم گفتن بود برگرد. این رو برنامه‌ریزی خیلی مهمه. این خورده به نظرم حداقل امسال که اصلا سراغش نرید، ولی کلا ظرفیت خوبی داره. یه موزه‌ای داره شهر خرمشهر، اون قابل استفاده، موزه جنگ و یه سری اسکان‌ها مثل شهید باکری، شهید شاطری، دیش، اینا آدمان‌های این سبزایی که می‌بینم اسکان، این اسکان‌ها رو می‌تونید استفاده کنید. بیایم برسیم به شلمچه. شلمچه محور بسیاری از عملیات ها بوده، از بیت المقدس، از کربلای 4، کربلای 5، خیلی از عملیات ها اینجا بوده، چون طبیعتاً چون مرزه خیلی از عملیات ها اینجا شده، ولی معروف به عملیات کربلای 5. از اینجا بگم که تاریخی جور بیاد، کربلای 4 و 5، این کربلای 4 که علقمه معروف شده و نهر خیین محورهای اصلی عملیات کربلای 4 بودن. اینجا غواصا به خط میزنن، اینجا بقیه نیروها به خط میزنن، اینا برای شناسایی میرن. لذا شهدای قواس رو اینجا تفحص کردن، شهدای دستبسته و این شهدایی که معروفه رو شهدا رو اینجا تفحص کردن. اینجا ما اومدیم عملیات کردیم که این عمر رساس، این چند تا جزیره است، اینجا رودخونه ها داره میاد، اینجا چند تا جزیره است، عمر رساس، جزیره بواریانه. ما تو نهر خیل میایم اینا رو بگیریم، محوری که اینجا عمل کردیم. یادمان نهر خیل یکی از یادمانایی که الان گل کرده بیشتر، چون حاج حسین اکتام مخصوصا میرن اونجا. اینجا محور عملیات کربلا 4ه. کربلا 4 موفقیت آمیز نبود، عدم الفتح بود متاسفانه. به خاطر نفوذی که رخ داده بود، اطلاعات رفته بود، این ما نتونستیم اینجا رو خوب عمل کنیم. بلافاصله بعدش برای اینکه با بتونیم خط جلو ببریم و حالا روحیه‌ها تقویت بشه، عملیات کربلا 5 طراحی میشه. اینجاها خیلی حرف است، من دیگه خیلی دارم میگذرم، داده رو حواله میدم به منابع، برید مطالعه کنید که اینجا ما چه مشکلاتی داشتیم. به ازای هر نفر و هر متر چقدر گلوله شلیک شد در کربلای 5. کربلای 5 لیلة القدر انقلاب اسلامی بود، جمله آغاست لیلة القدر، رو این فکر کنید. حالا کربلای 5 یادمانیه که خیلی وسعت داره. خوبیش اینه که یکی از یادمانایی که ما هم ورودی و هم انتهای یادمان سرویس پیداشتی داره، خیلی وقتا مثلا بچه‌ها که میان وارد یادمان میشن یادشون میره وضو بگیرن، شما میتونید هدایت کنید که سریع‌تر بشه، چون از ورودی شلمچه، ورودی یادمان شلمچه تا خود حسینیه و تا جایی که حالا من الان روایتگری حاج حسین اکتاست، یه فاصله متنابهیه، یعنی بخواد بری زمان میبره. لذا یکی از نکته‌ای که خیلی مشهوده و من همیشه دیدم کاروانا گیر میکنن، پای پارکینگ اینجاست، شلمچه رو غروب میان. من الان تو سیاستش نمیخوام وارد شم که درسته، غلطه، خوبه، نیست، به خاطر اینکه الان مثلا این یکی دو سال اخیر بیشتر باز پررنگ شده به خاطر روایتگری حاج حسین اکتا. دارن برنامه‌ریزی میکنن که یادمان شلمچه رو برن، بعد میان خرمشهر اسکان. چون ببینید یه سری قوانین داریم، یا راتور آیان نور توی جاده شبها ممنوع تردد، لذا اینو باید توجه بهشون بدید. بعضی موقع حواسشون نیست، اتوبوس وای میسته میگه من تکون نمیخورم، یعنی طرف تو برنامه‌ریزیش ندیده اینو. الان برای این تیکه مجوز گرفتن، یعنی اینجا نماز بخونن، روایتگری حاج حسین بشنون، میتونن بیان اینجا، اینو مجوز بهشون دادن. خب اینجا تو پارکینگش یکی از معضلاته، چون همه روز دارن میرن، وقتی روز میرن میدونن کجا اتوبوس، ولی وقتی برمیگردن چون شبه و همه دارن برمیگردن، اینجا قفل میشه. شما به کرات میبینید که یه ماشینی داره میره، یه نفر میکروفون دستشه، گاروانه نمیدونم فلان استان، دانشگاه فلان فلان جا، مثلا این معرفی مون. این از قبل باید براشون فکر کنید، یک محل پارک ماشین شما باید بگید، یعنی کمک میکنه. مثلا میگه آقا سرویس داشتی دومی روبروش، این اگه این اتفاقات مدیریت نکنید وقت هدر رفت مخاطب بله شاید هم شلمچه. چون حجم آزاد شدن زائر خیلی زیاده، یعنی بلا فاصله بعد روایتگری همه میریزن بیرون، تو هم اصلا یه محشریه، خیلی هم اتوبوس زیاده. اتوبوس ما زرد بود، اتوبوس های زرد میبینید چقدر، اتوبوس من سفید بود، اتوبوس سفیدا رو میبینید خیلی زیاد. اینا نشته. نهر خنگن فضاش، یادمانش فقط دیدنی و شنیدنیه، یعنی شما ظرفیت خیلی خاصی توش ندارید، چون غالبا میان بعد میان شلمچه، یعنی مثلا عصری میان سمت اینجا، بعدش هم میان غروب شلمچه و مستقر میشه. زیر ساختی خیلی قوی نیست، رو این نبندید، رو نهر خنگن خیلی. ولی کربلای 4 یادمان کربلای 4 و علقمه بستر حسینیه رو داره، فضای روایتگریش بین نیزاره، یه مسیر نیزار شکلی داره که عکسش هم میتونید ببینید. محور یکی از عملیات بود دیگه کربلای 4. خب بیایم تو شهر آباد. اینجا مارد و یادمان شرق کارون، آخرین باری که حضرت آقا تشریف آوردن بس راه یا نور، تو این یادمان اومدن زیارت شهدا. خب تو شهر آبادان ما یک جایی که خیلی قابل استفاده و غالبا نمی‌روند، گلزار شهدای اصفهان آبادانه. گلزار شهدای آبادان دیگه معلومه که زمان خیلی گذشته، گلزار شهدای آبادانه که واقعا یکی از جای خاصه. یعنی شما تو فضای بهشت زهرا هم که می‌بینید این حجم از شهید گمنام می‌بینید، تو آبادان یه چیز خاص‌تر از شهید گمنام می‌بینید. حالا الان من اخیراً این چند سال اخیر توفیق نشده برم، ولی یادمه یه مرحله سنگ قبر این بود، دستی که انگشتر عقیق داره، یه دست دفنه، مثلا بچه‌ای که لباس آبی تنشه. این که الان برامون سوژه شده، کاپشن صورتی گوشوار قلبی خیلی الان تو ذهنمونده، اینو تو جنگ ما تجربه کرده بودیم اینجا. و شخصیت خاصی مثل اولین شهید فرمانده روحانی که شهید شریف قنوتیه اونجا مثلا مدفونن و شخصیت های بزرگ توش زیاد داریم و این از این ظرفیت ها میتونه استفاده کنیم مثلا خواهران، ولی باید آدم توجیهی بره توضیح بده دیگه، واقعا این خودش رفتن اونجا مهم نیست. اینجا فضای دشت ذوالفقاری داریم. دشت ذوالفقاری و یادمان شهید تنگوان چفت همن، کنار همن. یادمان شهید دشت ذوالفقاری یکی از یادمانهاییه که هم میتواند خیلی خوب باشد هم میتواند خیلی بد باشد. به چه دلیل؟ آرام هم خنده ها معلومه اونا که رفتن همین. راوی که اونجاست، اول بگم چرا اینجا رو ساختن. اینجا محوری بوده که قبل از آزادسازی آبادان، یعنی حصر آبادان و اینها، بچه های چی؟ نه نه اون بچه اسمشو مقاصد میگم سید مشتبه هاشمی و نیروهاش که چی میشن؟ کیان؟ فدایان اسلام. تو فدایان اسلام میان اینجا مستقر میشن، همه طیف آدم توشون هست و این جز چیزایی که من توصیه میکنم برن تو جنگ، برن یادمان رو ببینن اینجا. ولی کنترل این فضا خیلی مهمه. مبلغ اگر قوی وارد شده باشه میتونه این کار رو بکنه. ما خیلی وقتا اینجا، چون اینجا جبهه احراره، توابین جنگ رو اینجا بیشتر تمرکز میدن، شاروخ زرقام و طیف شاروخ زرقام روش تمرکز میشه، بچه ها میدن. اون راوی هم که هست رفیق شاروخ زرقامه، این شما هر چی بگید به دهنش میاد. مثلا این وقتایی یه خود ادبیاتش مدلش اینه، میگه من پیش آقام رفتم، خودش میگه، گفتم که هم من اینجوری روایت گرمی کنم، میگه نمیذاشتن اول حرف بزنم تو جمع راویا، نمیذاشتن من حرف بزنم، چون من میدونستم که یه وقتی یه چیزی میپرونم مثلا خیلی خراب میشه، گفتن صحبت نکن. من یه دفعه بلند شدم گفتم آقا من میخوام صحبت کنم، شروع کردم گفتم آقا ما تو ذوالفقاری، دشت ذوالفقاری، من این کارو کردم، این کارو کردم، اینجوری هم صحبت میکنم، شروع کردم روایت گری. همین حرفایی که دارم به شما میگم چرت و پرت، مثلا من خودشم میگفتم این حرفای چیزی که میگم همجوری، لفظا رو من نمیتونم خورد بگم، اسلام دست ما بسته. این من همینجوری صحبت کردم، واقعا گفتم من اینجوری روایت گری میکنم، به من میگن اینجوری نکن، این کارو نکن. بعد گفتش که آقا به منو گفتش که حالا مراعاتون، ولی خوبه بگید از این شهدا هم بگید، یعنی خودش بعد این شهدا بگید. حالا رو روشش فکر کنم آقا خیلی نمیتونیم مثلا قسم بخوریم همین خوب. اما به نظر من یکی از جایی که کاملا داره دستاوردهای انقلاب اسلامی رو میگه همینجاست. شما این شخصیت رو غالبا همه فکر می‌کنن واقعا اون لات چاوکش سر خیابونه، این آدم به نظر منده، حالا من تحقیق ریز نکردم، ولی ایشون قطعا تحصیلات والی داره، یعنی تو تحصیلات علمیش خیلی بالاست، معلوم میشه تو ادبیات گفتاریش. من چندین کاروان رفتم ناظر مخاطبها، هم نوع بیان هم نوع مقدمه چینی و مؤخره، یعنی یه چیزی حفظ نکرده بیاد بگه، مثل من نیست، اون بلده. مثلا شروع میکنه یه صفحه بزرگی داره شهدای مختلفو میاد شروع میکنه باز کردن، میگه این شهید میبینی یتیم بود، این شهید میبینی مثلا اینجوری بود، این شهید میبینی مثلا دانشجو بود، این شهید دکتر بود، این شهید خارج اومد، این یکی لاتش در کوچه بود اومده بود کیف سامسونتش باز کرد انواع اقسام قمه داشت مثلا. همه این آدما رو میاد معرفی میکنه و میگه انقلاب اینجوری بود، اول ما زمان شاه اینقدر بدبخت بودیم. تو فضا فرهنگی هم حرف میزنه ها، نمیگه میگه من چاقو میکشیدم اونارو میزنم، نه داره فرهنگی حرف میزنه، از فضای مدرسه شون حرف میزنه، میگه من تو این عالم بودم انقلاب ما رو تکون داد اومدیم اینجا. این خیلی مهم. اما اگر با این توضیحات رفتیم تو جلسه استفاده میکنم، اگر نه دیگه از اینجا به بعد کان کاروان کاروانن آخر، یعنی دیگه کاروان شما دیگه دست شما نیست، چون شوخی ها خیلی زننده میشود، حرف ها پرتی حرف ها یعنی دست هم. آره باز دوباره همه ادبیات قبل انقلابی میشه، اون واقعا داره ترسیم میکنه، اینا واقعا میرن تو نقش گم میشن، ذوب میشن تو نقش. یه خورده مدیریت کنید.
هر یادمان یه راوی معروف داره؟
آره تقریبا هر یادمانی، حالا من اینا جز نکاتی بود که نوشتم ولی وقت دیگه نشد، یادمان ها هر یادمان اینا طلعتون انتقال تجربه، تجربه ثابت کرده یادمان راویش حرف خودش را میزند، حرف مناسب کاروان رو نمیزند. اولویتتون این باشه که راوی خودتون، کسانی که همراهن با فضا آشناهن حرف بزنن. ولی اگر بیاد مثلا فضای بدی دست کاروان، این راوی، چون من راوی مستقر یادمان بودم، من نهایتا قشری حرف میزدم، ناظر به قشر دانشجو حرف میزدم، دیگه نمیتونستم ناظر به این درد این کاروان حرف بزنم. ولی راوی شما میبینه که اینا خیلی مثلا هرچی از دهنشون در میاد میگن، راوی میاد خاطرات موضوع داره با این متناسب با این حرف میزنه، بعد همینجوری میاد برنامه. خواهرها رو دارن، خواهرها دارن. آره خب یادمان شهید تنگوان دیوار به دیوار، همون یادمان خیلی مقفوله. شهید تنگوان وزیر نفت ما بود که اینجا به اسارت میره و شهادت میرسه. بگذاریم اینا رو، من سریع. و آخرین یادمانی که در جنوبی ترین نقطه یادمان ها هست، یادمان اروندِ. یادمان اروند، حالا یادمان های دیگه هست، ولی این یادمان خیلی پرحجم حاشیه داره. از ورود که شما پیاده میشین از پارکینگ، این تو از ماشین پیاده میشه تو پارکینگ، شروع میشه بازارچه وسیعی که حواس پرت کنه کلا آدما رو میبره تو هپرود. تو مسیر برگشت میفته، ولی به هر حال شما از شما وقت میگیره دیگه. دو سه تا چیز اینجا داره که وقت شما رو میگیره. یکی دیگه هم بحث اون لندیگرافی که میاد بار میزنه همه رو، با چه وضعی همه میرن خودشون رو میچپونن تو این لندیگرافی که برن یه دور بزنن رو هروند برگردن. این هم اگر پیوستی نداشته باشد جز خسران درش نمیبینم. یعنی آدم ها که برن تو این لندگرافه خواهر برادر میرن تو هم، اصلا با یه وضعی حتما بریم داخل، ولی بگیم چی داره دستاوردش. غالبا هم راوی هایی که مستقرن، اگه ما راویمون خیلی چیز و بوز باشه و فرز باشه پیش اومده رفتن بالا تو عرشه اون قضیه هم صحبتشون رو کردن، ولی غالبا من دستاورد مثبتی ندیدم از این قضیه. حالا من بچه ها که میرن اونجا بیشتر میده فضا تفریحی، آقا رفتیم لب کارون و رفتیم لب اروند و اینا و دیگه ادامه شعرش دیگه. آره این فضاشو میشه، این شما میبینید که رویه ها عوض شده، از دفاع مقدس رفتن انگار کیش و قشم و جای دیگه. این موزلیه که ما تو اینجا داریم. و اینجا خب اروند و الفجر 8 دیگه، یادمان شهده و الفجر 8. این عملیات هم از عملیات خاصه، مطالعه کنید. من میخوام برسونم شما رو به اون منابعی که میخواستم عرض کنم. چند تا منبع خدمت شما عرض کنم. منبع اول این اطلس جغرافیای حماسی، این نقشه رو نگاه کنید، این کتاب معرفی کرده، همین نقشه که الان دانلود گفتم بکنید. این اطلس جغرافیای حماسی خیلی شسته رفته کل استان خوزستان رو برای شما شخم میزنه، از تاریخچه خود اتفاقات خوزستان، مثلا شهدای، حالا اگر کلمه رو درست بگم خیلی جون ما استفاده نمیم، گمبوه اگر اشتباه نکنم یه یادمان مثلا خاصیه، چند تا یادمان خود آقا هم مثلا بهش تکیه کردن. این یادمان ها رو مثلا تون داره، اتفاقی که افتاده رو مختصرا توضیح داده، ولی مستند، چون هم از بچه های ارتش توش دخیل بودن هم بچه های سپاه. یه سرزمین مقدسیه که خیلی وقت خیلی سال پیش سیره شهدا چاپ کرده، اما خب توش خلایش اینه که یادمان‌های جدید شما نمی‌بینید. این روایت سوم طلبتون آقای علیان میان نکاتشو میگن. این چند تا رو من علاوه محتوایی خدمتتون معرفی می‌کنم. علاوه محتوایی ببینید شما فرصت مطالعه مفصل الان ندارید. لذا نیاز دارید به جمع‌آوری داده‌های موضوعی. این موضوع محور یه خودسازی به سبک شهدا، فضای اخلاقی و خودسازی شهدا رو اینجا حادثین کاجی و تیم حادثین کاجی جمع میکنن. ازدواج سبک شهدا، بحث‌های خاطرات شهدا ناظر به بحث ازدواجه که خب تو بحث‌های ما خود به خود کمک میکنه. یه بحثی مؤسسه لایت القدر، قدر ولایت ببخشید، مؤسسه قدر ولایت چند تا سری داره، یکیش اینه اسمش الگوی شهیدانه، یه سری دیگه هم داره رسم خوبان 60-70 جلده، هر جلدش یعنی پالتویی خیلی جمع و جور، موضوعات مختلف، مثلا این دینداری حد اکثری من گذاشتم، موضوعات مختلف داره. یکی از ابزارهای شما برای کار تو اتوبوس هم این بستر فلش کارتایی که اونا متاف عشق زده. اینا رو غالبا همه اینا رو شما میتونید توی پاساژ، ما بنا داشتیم برسونیم به اینجا ولی نشد، اینا رو توی پاساژ قدس مثلا، من ناشران عرض بکنم، مثلا ناشران شهید کاظمی، انتشارات شهید کاظمی، اینا رو این که خود چاپ خود شهید کاظمی، اینا رو میتونید پیدا کنید. اینم لایت القدر رو جستجو کنید تو خیابون ارم بعد از پاساژ قدس کوچه ایه، اون لایت القدر قدر ولایت اونجا بود. متاف عشق هم توی بلوار سمیه است، جستجو کنید اونم آدرسش پیدا میکنید. این فلش کارت چه خاصیتی داره؟ موضوعات شهدا رو به خاطرات موضوعی رو سوا کرده، هر کدوم شده یک کارتی. ما تو اتوبوس اینا رو پخش می‌کردیم، هم میچرخید بین بچه‌ها، خاطرات رو می‌خوندن، یه تنوع اقدامی بود رو همینا. هم بعضی موقع ما صحبت می‌کردیم، میگفتیم آقای فلانی شما مثلا خاطراتت بلند بخون، خاطره رو می‌خون. خاصیتش اینه که پیوست آیه و روایتش پشتش هست، این قابلیت استفاده رو داره. همه اینا رو حالا باز دوباره خود ظرفیت، اینا خودش موضوعیه، مثلا این شهدای روحانیت، این عبادت و فرار از گناه شهدا، این عبادت اینا فرار از گناه شهداست، موضوعات مختلف داره، شهدای هسته‌ای داره، بحث‌های ازدواج رو داره، همه بحث‌ها رو سوا کردن، میتونه استفاده کنید. این جستجو کنید متاف عشق توی بازار گوشیتون، این اسم عنوان بازار، تو بازار متاف عشق رو جستجو کنید، نرم افزار اینا رو هم زدن، میتونید از این استفاده بکنید. ببخشید وقت استراحتتون رو گرفتیم، شما مجازید 5 دقیقه اون بعد دیرتر بیایید.